سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال. به برنامه امشب شنبه 21 تیر خوش آمدید. اخبار بسیار زیادی هستش که میشه در موردش صحبت کرد، به ویژه اولتیماتومی که دونالد ترامپ به ایران داده برای اینکه تا امشب تنگه هرمز رو باز کنه و وگرنه باز کار سخت میشه و غیره. اما به نظر من در بین اخبار فراوانی که هست باید یک خبر خاص رو که به نظر من بازی رو تا حد زیادی میتونه عوض کنه و تغییر دهنده معادلات این مسئله است رو روش تمرکز کنیم، و از منظر من اون هیچ نیست به جز اتفاقاتی که در 24 ساعت گذشته افتاده که به راستی برقم ساده بودنشون، اما این پتانسیل و این توان بالقوه رو داره که یک تغییر اساسی در معادلات بده. با اون هم چیزی نیست جز ابتدا سخنرانی طوفانی و آتشین سید علی خمینی نوه بنیانگذار انقلاب و بعد هم پیام امروز سید مجتبی خامنه‌ای. با من همراه باشید تا این پیام رو برای شما رمزگشایی کنم. خب، پرسش کلان حداقل برای شخص من در این روزها بود که پس از تدفین آیت الله خامنه‌ای چی میشه؟ همونطور که برای حالا خیلی از شماها احتمالاً اتفاق افتاده باشه، خدای نکرده اگر عزیزی رو از دست داده باشید، میدونید این جمله معروف فارسی که خاک سرد میکنه، و در نهایت این بعد از 133 روز از شهادت آیت الله سید علی خامنه‌ای و تمام شدن جنگ حدود 80 روز پیش و بیشتر 93 روز پیش تقریبا جامعه به سمت عادی سازی داشت میرفت و مهندسان اجتماعی هم قصد فراوانی داشتن که این عادی سازی رو تا حد امکان به فضای ذهنی جامعه ایران تزریق کنن. من شخصا گمان میکردم که شنبه، یعنی امروز، روز پس از تدفین چه اتفاقی خواهد افتاد. بالاخره مردمی که 130 روز در خیابان ایستادند هیچ فرم و فرمت و قالب و شکل مشخصی نداشته اون فعالیت هاشون، و بالادست هم که مداهانی بودن که بخش اصلیشون به شبکه مداهانی وصل بودن که توسط جناب آقای قالیباف یا گروه های نزدیک به ایشون هدایت می شدن و درون شبکه های مالی پیچیده بودن و در هم تنیده بودن، و برای همینه که در نهایت به صورت یک کپسول آتش نشانی برای خاموش کردن خشم آدم ها و تقاضای بیشتر از مذاکره کنندگان داشتن عمل میکردم. دیدیم که حتی کسی مثل مهدی رسولی که احتمالاً انقلابی ترین مداح حال حاضر ایرانه و اون آهنگ اون مداحی بسیار بسیار معروفش رو در صدر جهان همه شنیدن، حتی او هم در روز روز پنج شنبه شب در حرم امام رضا چیزهایی گفت که هدفش خاموش کردن شعارهای خیلی واضح مرگ بر سازشکار و مذاکره با دشمن، خیانت است به رهبر و غیر و اینها بودش. برای همینه که فضا به اون سمت رفته بود، فضا به این سمت رفته بود که اون نیروی اون میانجی های بالای تریبون، یعنی مداحین و غیره با ارتباطاتی هم که با حالا با سازمان های متفاوت دارن، و مهمتر از اون ساختار بروکراتیک شده نهادهای انقلابی، ساختاری که عمیقا همشون با پول و با سرمایه گره خوردن، از سازمان به ظاهر انقلابی هنری اوج گرفته که درون پول به قول معروف گره خورده و اصلا تغییر رئیس قبلیش به خاطر مسائل مالی و فسادهایی بود که در اونجا بودش، تا سازمان تبلیغات اسلامی، تا غیره و غیره و غیره، و آدم هایی که ذهنشون اینه که یک پروژه تعریف کنیم ما بعد بیایم پروژه رو انجام بدیم، و ذهن هاشون اینا بهشون میگن بروکرات های حزب الله، اینا انقلابی بروکراتیک پروژه ای هستن. اون در مقابل این مردم، حالا به قول آیت الله خامنه‌ای مبعوث شده، این توده به تاریخ احضار شده ای که کنش سیاسی میکنه، خودش رو مسئول میدونه و به کسی هم پاسخگو نیستش. این تضاد رو ما در اینجا دیده بودیم و من حدس میزدم که به رغم نیروی اجتماعی عظیمی که در مردم هست، اما این نتونه ابدی باشه و تمام نیروهای بالادستی بدون استثنا خواهان خاموش شدن خیابان بودن، از جناب آقای پزشکیان تا اون وزارت کشورش که اون نامه معروف رو حدودا 3-4 هفته پیش ازش درز دادن بیرون که این نفع امنیتی ملی نیست اون حضور در خیابان، تا غربگراهایی که خیلی پیروز نشون دادیم، آقای فریدون مجلسی که میگه ما نمیذارن ما بخوابیم، تا حتی در واقع مذاکره کنندگان ارشد، اونها هم از این قضیه عاجز بودن. کجا میبینیم ما وقتی که شعار خیلی خیلی واضح آیه قونکم آیه رسایی نوشته بودی که این رو بله میگه آیه جبلی هر کس به شما دستور داده شعار مرگ بر سازشکار مردم مبعوث شده را سانسور کنید حتما عامل دشمن است. مطابق صریح‌ترین بیانات امام فقید و امام شهید جمهوری اسلامی هرگز سر سازش با کفر و استکبار را ندارد. عدم سازش با آنها از اصول تغییرناپذیر انقلاب ماست و شعار مرگ بر سازشکار یک شعار اصولی و مبنایی انقلاب است. اگر به شما بگویند مرگ بر آمریکا یا مرگ بر اسرائیل سانسور کنید خواهید کرد. شک نکنید هر فردی هر سازمانی هر شورایی به شما چنین دستور عملی داده دچار استحاله شده. خب پس این اعتراض به چیه؟ به اینکه صدا و سیما شعارهای مرگ بر سازشکار رو از روز تدفین آیت الله سید علی خامنه‌ای حذف کرده. این صدا و سیما اون بره، مهدی رسولی اون بره، شعام که از بالا داره دستور میده که بساط رو جمع کنین، تموم شد، 7 روز هم بهتون وقت دادیم که تدفین کنید و کیفشو کردید و صدا شعار هر جمع کنید. فقط ترامپ نبود که گفت 10 روز بهتون فرجه دادم هری تشریحتون رو بگیرین تموم کنید، شوام و اون کسانی که اون بالا نشستن هم همین روحیه رو داشتن، تموم شد خیابون رو جمع کنیم. درسته، و اگر خیابون جمع شه خیلی واضحه که در توازن قوای داخلی ایران در که پشتش و زیربناش توازن قوای اقتصادی ایرانه، اولیگارشی هایی که همه جا هستن، معلومه که چه کسی برنده میشه. خب این خیلی نکته مهمیه، این که ما از روز 40 جنگ تا امروز که روز 133 در این 75 روز 80 روز فضای خیلی سنگین اومدیم، قضیه متفاوت شد، صداها عوض شد و اولیگارشیه شروع کرد به صحبت کردن و قدرت گرفتن. درسته، این اولیگارشی قدرت گرفت و توان بیشتری گرفتش، تونست باز به امارات برگرده. دقت کنید که در این چند هفته اخیر که بین آمریکا و ایران تبادل آتش بود، ایران به کجا حمله کرد؟ به کویت و بحرین. یک دونه تیر کمون سنگی به امارات نزد. حتی برخلاف قطر هم با اینکه مذاکره کننده است و تا حد زیادی مسئولیت گرفته به خاطر این قضیه، اما یک دونه کشتی حامل LNGش مورد حسابات قرار گرفت، امارات قرار نگرفت. چرا؟ چون امارات به آقایون، حالا آقای شاکری میگه که ما از امارات باج گرفتیم، شما هیچی نگرفتین، عذر میخوام، شما باد هوا از امارات نگرفتید. امارات به تراستی های ایران، به اولیگارشی ایران گفت که اموالتون رفته، تمام، همش ضبطه و همبال مالکیه. شما میدونید که بخاطر اون برج خلیفه که میتونست ایران بزنه و اگر زده بود دل احتمالاً نصف از براندازان ایرانی هم حامی انقلاب و حامی حکومت میشدن و غیره، ولی بخاطر تو اون برج خلیفه شما میدونید آقای زنوزی که قبلا در ایران خودرو بودش، یک ساختمون داشت، ساختمونش رو چه میدونم داد به کی؟ دادش به بانک ملی، الان دست بانک ملی، بانک ملی میخواد بده به یکی دیگه و اون برج خلیفه از بالا تا پایینش بیاد، نصف نهادهای جمهوری اسلامی توش یه ساختمانی دارن و تراستیا دارن برمیگردن. تراستیا چه کسانی هستن که دارن برمیگردن به اونجا؟ اسامی به قول معروف خیلی خیلی عجیبی نیستش، اسامی است که وقتی شما، من یه بار بارها توی این برنامه‌های جدال خوندم، حالا شاید خیلی تازگی‌ها مثلا با ما همراه شدن و ندونن، ولی بالاخره اسامی این کسانی که در اونجا هستن، پیداش میکنم این اسامی مجدد رو در سه برنامه برای شما بخونم و بغیره. برای همینی که این توازن هر چقدر شد زمان میگذشت به ضرر نیروهای انقلاب، به ضرر مردمی که میخوان پای استقلالشون بیستن و پای به قول معروف ایران، میخوان ایران قوی باشه، خیلی خیلی ساده میخوان ایران قوی باشه، این به ضرر اونها بودش. چه کسانی به نفعشون بود هر روز که داشت میگذشت. کسانی که میخواستن برگردن به همون وضعیت سابق، ما در انگلیسی و در فلسفه بهش میگن آنسیان رژیم، به رژیم سابق، به وضعیت سابق، یعنی بعد از انقلاب فرانسه به اون قبلش میگفتن چی؟ آنسیان رژیم. میخواستن برگردن به قبل، حالت قبل از انقلاب. درسته بالاخره با شهادت آیت الله خامنه ای اتفاقی افتاده بود و برای اینها خیلی خیلی جذاب نبودش. درسته. حالا من میگم برای همینی که رغم امیدی که میدادم، اما خودم چندان امید نداشتم. دیروز هم اتفاق خیلی خیلی مهمی افتاد. درسته. دیروز اتفاق خیلی خیلی مهمی افتاد که من اینجا میخوام الان برای شما اینجا نشون بدم و به رغم سادگیش، اما به نظر من این آشمان این رو به شما اولا این اسامی رو نشون بدم. بیا بفهمید. تراستی های اصلی مهدی احمدی و علی احمدی. مهدی احمدی داماد محسن رضایی، علی احمدی داماد رحمانی فضلی، اینا تراستی های اصلی ایران هستن. خب هر دوتاشون هم برادران عروس محمد باقر قالیباف هستن. اینا تراستی اصلی ایران در نفت در دبی. حسن و حسین شمخانی فرزندان شهید علی شمخانی، محسن فلاحیان فرزند علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات، مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری، مجید تاج برادر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران، علی رضایی پسر آقای محسن رضایی. آقای محسن رضایی هم پسرشون تراستی نفتن هم دامادش. خب احسان دستقه فرزند عبدالله دستقه برادرزاده امام جمعه شیراز و احسان سخایی داماد محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی و اینها هستن که الان دارن برمیگردن. درست. حالا این به قول معروف حرف من فقط نیست، این چیزیست که الان نیروهای انقلابی مثلا دارن انذار میدن، ولی خب اونا جرئت ندارن که اسامی رو بخونن. خب بیا این توییتی که از آقای مالک شریعتیه، میگه عزیزم باور کنید امارات اسرائیل دوم است. احیای روابط درهمی با امارات توسط دلالهای زالوصفت خطر راهبردی جبران ناپذیری بر سرنوشت ایران دارد. اگر واقعا میخواهید مانع جنگی تمام عیار علیه مردم ایران شوید، وعده خط اعتباری 30 میلیارد دلاری امارات را به سطل زباله بیاندازید و قلب اقتصاد صهیونیسم جهانی را احیا نکنید. حذف امارات از معادلات اقتصادی ایران قیمت ندارد و میتواند به حذف بخش های عمده از فساد تراستی ها، کاهش وابستگی کشور به دلار و ممانعت از دلالی سهامداران آمریکایی در بازار کالاهای اساسی مورد نیاز ایران منجر شود. مالک شریعتی نماینده مجلس. سوال اینه که آقای شریعتی چرا نمیتونی بیا اسم بگی؟ جوابش داده واضحه. مالک شریعتی خواهد گفتش که بنده حتی حق ندارم که در مجلسی که بالاخره حالا با رأی زیاد و کم انتخاب شدم وارد شم. مجلس منو بستن. من مثل دانش آموز مدرسه هستم که مدرسه‌شو بستن، مثلا برو آقا مدرسه نداری امسال. مجلس ندارم من. منظورم همین میرسه که به صورت پیام بگم چه اتفاقی داره میفته، بگم که ای مردم مبعوث شده، ای مردم انقلابی، ای مردم مبعوث نشده، ای ضد انقلاب ها، ای مردمی که تو دی ماه تو خیابون بودید همتون. آی شریعتی و امثال اینها فقط با یه ده خاص حرف میزنن. من علی علیزاده با همه 92 میلیون نفر شما، منهای 500 هزار تا این تراستی ها و این اولیگارشی ها و اینا نمیذارم کنار، با 91 میلیون 500 هزار نفر شما حرف میذارم، چون میدونم که شمایی که ممکنه مرگ در جمهوری اسلامی میگفتید در دی ماه، هم شما هم دوست دارید که ایران نوکر امارات یک کشور زیر پونزی نباشه، شما هم دوست دارید که ایران آقا باشه. شما بتون با مزخرفاتی که پاش نشسته بودین توی ایران اینترنشنال یه حرفایی زده بودن که به اشتباه فهم می‌کنی، ولی شما دوست دارید که ایران بیاد نوکر امارات باشه، که چون 50 تا آقازاده 50 تا طوله این آقا و اون آقا دارن اونجا بخور بخور میکنن و الان امارات تهدیدشون کرده که پولاتونو بالا میکشیم، یک دونه آب نبات هم انداخته وسط که آب از لب لوچه همه اتاق بازرگانی سرازیر شه، 30 میلیارد دلار ما خط اعتباری بهتون میدیم. درسته. این بازی هایی که همیشه کردن، اماراتی که در حالی که من با شما دارم حرف میزنم، خبر دیروز فاینانشال تایمز بود که داره از انگلیس از اتحادیه اروپا پهپادهای جدید میخره و داره خودش رو عجیب مسلح میکنه. امارات این اسرائیله. امارات لحظه‌ای که بتونه خنجر بزنه از پشت و از جلو خواهد زد. خب و شما چقدر باید بی شرف و کم خرد باشید که دوباره به وعده اون باور کنید و چقدر نیروهای امنیتی ایران و وضعیت امنیتی حکمرانی در ایران پایین باشه که نره اون تراستی ها رو بگیرن. همینه دیگه، نیروی امنیتی که نتوانست از ترور رهبر ایران جلوگیری کنه، نتونست نفوذی ها رو بگیره، اما 4 جوان دانشجو رو بلافاصله میتونه خیلی به صورت آرسندوپنی بریزن بگیرن. 4 کارگری که بگن حقوق ما کو، یه دونه پلاکارت بگیرن بگن حقوق ما کوس، 6 حقوقمون کم شده، همشون آویزون میشن، همون کاری میکنن باشون که با چه میدونم با بقیه اینا که کردن. از اسماعیل بخشیش که حالا اون بود میگفتن رادیکاله، ولی حتی همین آقای میرغفاری رو میشم 3 پیش گرفتن توی بوشهر به خاطر اینکه چم تازه با آقای رئیسی دیدار کرده بود. و همینه که اگر تکلیف تراستی ها ایران روشن شده بود توی این جنگ که ترسیدن و عقب رفتن، الان اینها ور نمی داشتن بخوان برگردن. خب پس برگردیم به اصل حرف، توازن قوای ما این بود، تراستی ها برگشته بودن در این 80 روز بعد از جنگ، تراستی هایی که تو اون 40 روز خفه شده بودن، ترسیده بودن، سوراخ موش خوابید گرفته بودن، دارن باز برمیگردن، قلدری میکنن، میگن با امارات کار کنیم، امارات رو نباید بزنیم، واسه نیروی نظامی خط و نشون میکشن، نه امارات نه، با منطقه نباید دعوا کنیم، باید فلان کنیم. 4.5 نه 4500 تام مزدور رسانه‌ای، سلبریتی رسانه‌ای، اینفلوئنسر میپاشن توی فضا، میپاشن ها نمیریزن، میپاشن توی فضا، توی اینستاگرام، توی توییتر، توی اینور و اونور، میگن برید و هر کسی که جرأت کرد بگه که این تفاهم نامه ضد منافع ملی است، فروش به قول معروف از دست دادن فروش لبنان ضد منافع ملی است، فروش تنگه هرمز ضد منافع ملی است، فروش هسته‌ای ضد منافع ملی است، همه رو برید بهشون یه اتهام بزنید بگین پایداری هستین، پول میگیرید، غیره و غیره و غیره. درسته این وضعیت ماست. و حالا چرا من میگم که این وضعیت روزنه تغییر توش به وجود اومد؟
مگه ما میتونیم کوتاه بیاییم؟ سخن از مذاکره است، مذاکره یعنی جنگ، مذاکره یعنی جنگ. جنگ صورت‌های مختلفی داره. مگه من و شما که در خیابان‌ها می‌آمدیم، در میدان‌ها می‌آمدیم، نمی‌گفتیم ما در حال جنگیم؟ یه کسی ممکنه بگه آقا شما در حال جنگ نیستید؟ نه خیر، ما در حال جنگیم. هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد، این خائن است. هر کس پیام دوستی به امریکا بفرستد، دهانش خبیث و نجس است.
خب این گفته، این سخنرانی که همین 1 تا حد زیادی وایرال شد، به نظرم بسیار بسیار نکته مهمی بود. دقیقاً 24 ساعت بعد از آن که قرار بود که آقای خامنه‌ای تدفین شه و موضوع جمع شه، یواش یواش خیابونم جمع شه، شعارام فتیلش بکشم پایین و غیره، یک دفعه آقای علی خمینی آمد، خمینی جوانی که همه میشناسن، اونایی که میشناسنش میدونن که بسیار انقلابیه، اصلا با برادرش حسد حسن قابل مقایسه نیست. حسد حسنی که اونجا وقتی وای میسته میخواد حتی با فرزندان آقای خامنه‌ای، نه اینکه آقای خامنه‌ای مثلا بعد چند جلو بچه‌هاش تعظیم کنه، بخاطر فرزندان چم کسی که کشته شده، شهید شده، مثلا متوفیه. شما تو مجلس ختم میرید، اصلا فرزند آقا یک دربان، یک چه میدونم من کال دربان کار کنه باشه، فرزند من من کشته بشم، من تصادف کنم، شما میای اونجا به بچه من احترام میذاری؟ و شما دیدین تصاویر حسن خمینی که چگونه با تبختری با فرزندان های خمینی خامنه‌ای حتی دست میداد و غیره. سدلی بسیار ماجراش متفاوته و اینجا اومد به نظر من یک خطری کرد، یک ریسکی کرد و تا حد زیادی فضا رو متفاوت کرد، یعنی اجازه داد که در فضا تغییری به وجود بیاد. این چرا مهمه؟ من به شما توضیح بدم که این چرا مهمه، چون من دیدم که روزنامه همیهن و غیره همه شروع کردن حمله کردن بهش که این چه حرفای خطرناکی میزنی و بیا ایناش. روزنامه همیهن که امروز اینا آخرین تلاشش آخرین کنه، اینا تلاش کامل دارن میکنن برای یه آینده مبهم هرمز، ولی روبوسی نشون میدن و امیدوارن که هنوز بشه به قول معروف چیز کرد. و دیروزم که حالا برنامه داشت اما علی خمینی چیزن، ولی هم میهن من میتونم در بیارم که هم میهن چی نوشته اینجا. هم میهن خیلی خیلی محکم و سفت به آیه علی خمینی پرید و غیره و غیره و غیره، درسته. و امروز اما اتفاق دیگری افتاد و اونم این که خود آقا مجتبی اومد در پیامش، به نظر من ماجرا رو کاملا عوض کرد. من پیام بخونم برای شما، پیام ساده ایست، پیام به ظاهر پیام مذهبی است، ولی به نظر من آن کدی که باید داده بشه رو داد. خب این چی داره میگه تو این پیام؟ اولا که سر تا سر پیام تم عاشورا داره و فضای غیر نرماله، یعنی هر چقدر که پزشکیان قالیباف اینها دنبال نرمالیزه کردن وضعیت هست، حتی صدا و سیما من میدونم که حالا با کلام به جبلی و یلیری ربطی نداره، ولی توسط دستورات شوام هستش، هم برنامه به وقت ایران و غیره، همه هدفشون نرمالیزه کردن وضعیته. یه چیزی درگیری، یک مسئله بعد محاسبه کنیم، دو تا چهار تاست، یه خود اون دادیم، مجید دلال میارن بعضی وقتا که به قول معروف حساب کنه چرتکه بگه دستش که ما اگه اونجوری کنیم سه تا رو بدیم بالا، چهار تا بدیم بالا، اینقدر پولمون آزاد میشه و میتونیم با پولمون بریم چه میدونم گندم بخریم، جو بخریم. اون جو رو اگر جو از مقصد آمریکا به ارزهای غیر دلاری تراریخته باشه، این میتونه با تعرفه های غیر درهمی ما رو از مسیر یوان وارد کنه. زبونه عجیب غریب حرف میزنه و همه هدف چیه؟ هدف اینه که تو فراموش کنی باباتو کشتن، رهبر کشورتو کشتن، زدن به قول معروف نه یک بار دو بار در 12 ماه گذشته به تجاوز کردن، الان هم یارو تفنگ گرفته اینجا میگه حرف منو گوش میکنی و من باز شلیک میکنم، در حالی که تو نشون دادی قدرت داری، در حالی که نشون دادی مردمت برخلاف تصویری که میدادن اهل مقاومت هستن و همه چی، و اینا همه دنبال نرمالیزه کردنن. در نهایت میگم همه هدف به وقت ایران اینه که توش اضطرار نیستش، اضطرار نیستش. مثلا ما تو برنامه فکستانی جدالمون هنوز اضطرار داریم، آژیر قرمز داریم، ما از روز شهادت سید حسن نصرالله آژیر قرمز داریم، گفتیم که سید حسن نصرالله کشتنش بعد 11 سپتامبر ایران باشه. وضعیت اضطراری نیست، اعلام وضعیت اضطراری کردیم، روی آتیشیم، احساس میکنیم که شبی نیستش که معمولی باشه. اونا همه هدفشون عادی بودن بود. آقای خامنه‌ای جوان، سید مجتبی در این پیام داره اعلام وضعیت اضطراری میکنه از منظر الهیاتی. تمامش عاشوراست، تم عاشوراست. و این به خاطر نیست که حالا ایشون روحانی به نظر من. میگه السلام علیکم یا سار الله و ابن ساره، که حالا اونایی که بالاخره با چم چی بهش میگن به زیارت عاشورا اینا آشنا هستن، خود جمله جمله وصل موتور، درسته؟ و خود جمله خود این به قول معروف اینه که تو باید این رو زنده نگه داری، ما این رو فراموش نمی کنیم. تمام هدف زیارت عاشورا چیست؟ اینه که لحظه عاشورا یک لحظه در گذشته تاریخی، گذشته بعید نیستش، عاشورا یک امر زنده است، همونطور که برای مسیحیت لحظه مصلوب شدن حضرت مسیح یک امری است که آغاز تاریخه. حالا اینا که فلسفه تاریخ یا فلسفه زمان میدونن میدونن زمان براشون به این شکل حجاب میشه دیگه، زمان زمانی است که از مصلوب شدن هستش تا زمانی که از مسیح برگرده. برای شیعیان هم زمان از ظهر عاشوراست، از زمان فرو افتادن امام حسین و یارانش تا زمانی که اون انتقام به صورت نهایی گرفته شده در بازگشت مهدی موعود. زمان به این شکل تعریف میشه، برای اینکه تو به عنوان سوژه سیاسی اصلا نمیتونی در غفلت باشی و فراموش کنی. و پیام آقای خامنه‌ای امروز هم همینه، میگه که سلام بر امامی که ندای حیات بخش قیامش پژواکی عظیم و پرتنین از بهشت نبوی و بایم تا اعماق دوست از بخوام من واقعا نیبینم اینو، برای اینو بزرگش کنم تا اینکه بتونم از روش بخونم، بگه چشمای من واقعا. خب این بخش اولشو من حالا میگذرم، بخش دومش میگه که خود امام انقلابی که از اساس حسینی بود با شعار مرام حسین ساخته شد، آقای شهید ایران هم با همین مرام رشد کرد، او حسینی بود، حسینی اندیشید، حسینی حرکت کرد، حسینی جهاد و مقاومت نمود، حسینی زیست و حسینی خون خود را در راه مکتب حسین تقدیم کرد. در زمره حسینیان کسانی هستند که وقتی در راه حسین خونشان مظلومانه بر زمین می‌ریزد، امت اسلام به حرکت در می‌آید و آن زمان به عاشورا و آن مکان به کربلا متصل می شود. حال هم همان شور حسینی ملت ما را بعثت بخشیده و مکتب خمینی کبیر را جلوه‌ای تازه داده. این از آن قوقای حیات بخشی که انعکاس ندای مظلومیت حسین و ندای هلمن یاسن ینسورنی او در ایران و عراق سایر کشورها به پا می کند. این از حضور ده ها میلیونی اعجاب برانگیز دشمن شکن و تاریخی مردان در شهرها و روستا ایران و عراق و خصوصا تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد. ملت ما خونخواه حسین است، اینک هم خونخواه او و حسینیان زمان است. اکنون به پیشوای شهیدمان عرض میکنیم: ای قتیل مظلوم، ای مظلوم سرافراز، ای بنده ساله خدا، حال که با چشمان اشکبار و دلهای شکسته با پیکر شما وداع میکنیم، با شما عهد میبندیم که مکتب شما را پاس بداریم و آن طریق مستقیمی که ترسیم کردید را با استقامت بپیماییم و از سختی ها نترسیم. عهد میبندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بیابرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از 100 تا ذهنشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم، این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آحادی از آزادیگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهد داد. خب ببینید این ماجرا چیست و چرا اهمیت داره. خب من عرض میخوام خدمت شما، با من همراه باشید. میدونم که خیلیاتون هم میخوام بریم فوتبال ببینید. خب ما به فوتبال هم سعی میخوایم که زود تموم کنیم، شما به نیمه دومش حداقل برسید. کوتاه میخوام عرض کنم به شما، ببینید فضا عرض کردم خدمتتون، تراستیه داره برمیگرده، درسته؟ تراستیه داره برمیگرده، طرف از اون ور اومده داره کد میده. ترامپ واسه چی اومد آقلا رو زد؟ واسه چی اومد گفت دوباره غیر نظامی زد و اومد زیر ساخت بزنه؟ که باز صدای اون بخش از صاحبان قدرت در ایران که نکنی زیر ساخت از بین میره، 20 سال عقب میافتیم، اقتصادمون چی کار کنیم و غیره، صدای پزشکیانی که میگه من چجوری وضع اقتصاد رو رعایت کنم، من آخه شما خودتون بیان اداره کنین، تهدید به استعفا میکنه 24 ساعت یه بار، اون صدا بتونه بلند شه. برای همین ترامپ آقلا رو زد، به ایران پیام بده که ببین فکر نکن که محاصره دریایی رو میتونی دور بزنی، من بالا رو میبندم. ولی همینطور هم فضا رو باز کرد که باز بره چی سر جنگ 39 جنگ، که باز اون صداهای سازشکار از دل پرگماتیزم و عملگرایی و عقلگرایی بیان بیرون. نکته اول. نکته دوم، در این فضا آقای قالیباف نقطه میانیست. غربگرا تکلیفش مشخصه، انقلابی ها مشخصه. آقای قالیباف و همراهانش، اینجاست که ما به وقت ایران گیر میدیم. وقت ایران که حالا به خاطر اینم آدم صدا دارن بگن، اینی که وقتی میگیم صدا آسیما به وقت ایران رو هر شبش آنتن میده، بعد یک صدای محسن مقصودی رو اخراج میکنه، بیرون میکنه، صدای مردم عادی که اکثریت مطلق اون 15 میلیون نفری بودن که میگفتن مرگ بر سازشکار تو اون یه هفته تدفین رو قطع میکنه، ما با اون مشکل داریم. آقای قالیباف و عده و عدش، لشکریانش که اونقدر قدرت دارن که برید شما در زیر توییت های به وقت ایران ببینید که حضور مجید شاکری تا چند مردم رو خشمگین میکنه و باز میتونه بیارتش، زورش میرسه. یعنی به مردم مبعوث شده میگه که ببین شما مردم مبعوث شده هستین که یه اغلبتون موتور گازی سوار میشین، هوندا 125 سوار میشین، مجید شاکری نیستین که، یا اون اطرافیانش، یا آقای به قول معروف الیاس قالیباف و جناح اطرافش و غیره. نه نه اونا نیستید. خب ما اینا زور داریم، عدد شما مهم نیست. در بهترین حالت شما به درد این میخورین که بچه‌هاتون بفرستین پشت لانچر شهید شن. ما قدرت واقعی در ایران هستیم، قدرت واقعی در اقتصاد. فالو دمانی پول دنبال کن میفهمی که قدرت دسته که. خب در شرایطی که نماد این قضیه های قالیباف میگه انتقام رو در کجا میگیریم؟ در آزادسازی قدس میگیریم. یعنی شما رو به دنبال نخود سیاه میفرسته، یعنی شما رو میگه که جمعش کن برو مذاکرات منو به هم نزن. در اون شرایطی که علی خمینی میاد مذاکرات اون رو به هم میزنه، در اون شرایطی که آقای سید مجتبی برخلاف اینکه بیاد محافظه کاری کنه بگه آقا توازن قوای بالادستی و نخبگانی اینه که میخوام مذاکره انجام شه، در حالت منم مثلا اگه پدرم بودم بهترین حالت اجازه میدادم که مذاکره بیاد از بالا شکست بخوره. آقا مشتبه اینطور نیست، برای همینه که خیلی درست گفتن که آقا مشتبه بیشتر به خمینی جوان میمونه تا خامنه جوان. حتی این هم هستش که نیرویی که در اختیارش قرار گرفته شما متفاوت باشه، نیروی اجتماعی مردمی هستش، برای این میاد که او هم حرف علی خمینی رو 24 ساعت بعدش تایید میکنه، درسته؟ و میگه ما این انتقام رو میگیریم نه از قدس و مدس و نخود سیاه و نخود صورتی و نخود بنفش و اینا، سر کارمون نذارید، نه نه، اسم مشخص، لیست مشخص، افراد مشخصن، ما انتقام میگیریم. خب این خیلی واضحه. اگر مذاکره کنندگان ایران عقل اولیه رئال داشتن، الان همشون نامه تشکر میفرستادن به صورت رسمی با آقای خامنه‌ای که دمتون گرم. در حالی که ترامپ داره هر روز فشار بالا میبره، میاد میگه که بعد اون 400 کیلو اول بدین، تمام قنیسازی هم بردارین، اونم بدین، نه باری کلا به شما که به جای اینکه تو عقب نشینی باشی به ما اجازه تهاجم دادی، اجازه دادی که ما بریم جلو، اجازه دادی که ما بازی رو به هم بزنیم. اون احتمال عقلشون نمیرسه و الان دارن اعتراض میکنن که آقا مشتبه داره مذاکره رو از بین میبره. رسانه هاشون اجیر کردن که بگن که آقا مشتبه داره از بین میبره. اما نکته کلیدی متن آقا مشتبه اینه که تقسیم بندی میکنه، میگه خط اینجاست. در فضای سیاسی امروز ایران خط تفریق کننده، خط تفارق بخش، خط تعیین کننده، خطی که دو قسمت میکنه، خطی که با ما بر ما هستش اینه، آنهایی که با انتقام موافقن، آنهایی که با انتقام مخالف. سید مجتبی یک بار اومد گفت علل اصول من با این مذاکرات موافق نبودم، با آتش بس هم موافق نبودم، گفت ولی اون علل اصول معطوف به گذشته بود، امری اتفاق افتاده در گذشته و توان قدرت بخش، توان تعیین کنندگی بیش از یک اندازه نداشت. این نامه امروز اما امری رو به آینده است، میگه حالا بیاین تعیین تکلیف کنید چه کسانی با من موافقن که انتقام مشخص عینی در همین زمان، در همین جهان، در همین با همین آدمهایی هستن که نباید به صورت مرگ آرام باشن. کی هستن؟ کیان بغل آقای قالیبافن که میخوان با آزادی قدس، با معدل 20 بچه‌ها، با توسعه پیدا کردن کشور، هم حرفایی که پزشکی هم میزنه، میگفت خونه چم انتقام ملوانان دنا اینه که ما بچه‌مون درس بخونن توسعه پیدا کنیم و اینها، برج میلاد بزرگتر بسازیم غیره، این حرفا. نه نه، کیا اینجا هستن؟ به نظر من اصل ماجرا اینه و این سیاست، کار سیاست تعیین مرز خودی و غیر خودی است، دشمن و غیر دشمنه. آقای خامنه‌ای 35 سال این کارو کرد، همه میگفتن که چقدر دشمن میکنه. سیاست چیز جز تعیین تعیین دوست و دشمن نیستش، تعریف سیاست همینه. و به نظر من الان همه نیروهای سیاسی در ایران باید تکلیفشون مشخص کنن با این پیام آقا مشتبه هستن یا نه. من امیدوارم که از فردا ما پیام ها رو ببینیم، ببینیم کدوم فرماندهان سپاه میان در تایید و در به قول معروف در حمایت از این پیام امروز رهبری نامه میدن و اسمشون رو پایین میذارن، چون وقتی اسمشون پایین میاد برادرزاده‌هاشون توی چم تراستی ها دیگه از شبکه قدرت قالیباف نمیتونن سود بگیرن، هزینه داره. امضا که میاد پای این چیزا دیگه الان هزینه داره. دو تا جناح شدیم ما، جناح سنتریست، مرکزگرا، بلوک وسیع و عمیق وسط که از رفسنجانی که چرس کنم، از خاتمی که چرس کنم، از بغل تاجزاده شروع میشه و تاجزاده اینا برقم این که براندازن اولا یه پاشونونه، همیشه یک همکاری کردن سر بزنگاه مثل انتخابات و اینها. حالا بند خدا تاجزاده چون بیرون از داخل زندان من بهش چم تهمت نمیزنم، ولی منظورم این که حتی اون اصلاح طلبان رادیکال و حتی حالا امشب به شما نشون میدم، حتی براندازان خارج از نظام اونا همینن، دلشون در گروه توافق، میخوان آشتیشه از دل اون سرمایه گذاری بیاد که بتونن به قول معروف کار رو تموم کنن و برن به سمت استحاله و به سمت عادی سازی کشور. مسئله ایران آمریکا رو بعد 48 سال تموم کنن، میاد میخوره به اصلاح طلبان، میخوره به کارگزاران سازندگی، میخوره این ور به بدنی اصولگرا. و بدنی اصولگرا وسیعه، وسیعه، یعنی شما فقط آقای قالیباف رو نداری که اون وره، آقای قالیباف در همتنیدگی داره. پسرش الیاس قالیباف دوست نزدیک یه فلانی که مثلا چه میدونم الان داره لیست بدنی اصولگرایان حزب اللهی و انقلابی رو میده. در همتنیدگی داره. پول رو شما دنبال کنی به خیلی چیزها شما به شما بهش خواهی رسید. درسته. برای همینه که الان به نظر من این ماجرا، این اتفاقی که افتاد اجازه میده که خط‌کشی ها در سیاست امروز ایران آپدیت بشه، ریفرش بشه و از اول. و من میگم فردا ببین کدوم فرماندهان سپاه میان در حمایت این بیانیه میدن، کدوم اساتید دانشگاه در مورد این بیانیه میدن، کدوم خانواده های شهدا در مورد این بیانیه میدن، کدوم نمایندگان مجلس در مورد این بیانیه میدن. و به نظر من ملت مبعوث هم الان یک کاری دارن. ما چی گفتیم؟ گفتیم ملت مبعوث هیچ خط خاصی ندارن، اون بالا شعارا رو میدن، بعد وقتا از پایین شعارای متفاوت میدن، درگیری میشه و غیره. ولی الان ملت مبعوث یک کار ویژه داره. رهبر ایران خط رو مشخص کرده، گفت آقا ما میخوایم انتقام بگیریم. انتقام باید اون کلمه کلیدی ملت مبعوث باشه. اگر باشه به قول معروف این بالاییه و اون مداهه آقای حسین طاهری و اون پدرش و غیره که به آقای قالیباف خیلی نزدیکن نمیتونن اینو کانالیزه کنن. خیلی ساده است. اگر این ملت مبعوث بخوان و تمرکزشون رو این بذارن خیلی خیلی مشخصه و غیره. کار الان باید یه دونه کمیته شکل بگیره، کمیته سیانت از پیام 18 تیر رهبری. خیلی ساده است. کمیته سیانت از پیام 18 تیر رهبری، مثل آدما بیان بگن آقا ما چیکار کردیم واسه اینا. نه کارهای به قول معروف خیلی لوس نشه قضیه، بگن کشیده نشه، بودجه تصفیه نشه، پول پاشی دوباره نشه، یک امر بوروکراتیک اداری نشه. این قضیه اینه. حالا چرا این مهمه؟ چون دقیقا این روی معکوس مذاکره است. شما با این که نمیتونی مذاکره کنی که وقتی که چنین چیزی گفته میشه ترامپ با شما مذاکره نخواهد کرد. برای همینه که به نظر من سید مشتبه راهی رو باز کرد برای ملت حامیش، برای بخش های حامیش که بگه داره دیر میشه. ادامه مذاکرات میتونه مرگاور باشه. ادامه این مسیر به قول معروف آتش بس و ادامه مسیر سازش به این شکل میتونه هزینه باشه. برای همین که کد داره میده، میگه بیاید به خیابان، بیاید به میدان، این رو مطرح کنید و مذاکره رو و سازش رو، حالا مذاکره که میتونه به سازش چیز انجام شه، ما با خود مذاکره مشکل نداریم، نه، ولی سازش اونجایی که آقای قالیباف میره عکس میگیره، میاد میگه که این دستاوردش بیشتر از میدان بود و غیره، میگه اون رو به هم بزنید چون این داره هزینه سازی میکنه. چرا؟ لبنان پر رفت. ما برای لبنان بعد ای کاش آقا مشتبه چنین پیامی میداد، یا اگه درست‌تر بگم ای کاش همون روزهایی که لبنان در حال نابودی بود مردم مبعوث شده عقلشون میرسید که شعار بعد شعار این شعار باشه و آقا مشتبه ازش حمایت میکرد و این پررنگ میشد و خط‌کشی اصلی رو شکل میداد و بعد همین میتونست باعث شه که نتونه آقایون به ژنو برن. خیلی ساده است. درسته. ای کاش حتی قبل از اون در روزهای خود جنگ 40 روزه این شعار انقدر بزرگ بود که کسونتون بره. ببین خیلی واضحه، من یک بار دیگه این متن رو برای شما بخونم. میگه ای قتیل مظلوم، ای مظلوم سرفراز، عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان را از قاتلین جنایتکار بیابرو بگیریم. این انتقام خاص ملت ماست و به طور حتم باید انجام شه. فهرستی که از جنایتکاران 100 تا زیرشون موجود است، آرزوی مرگ آرام و در بستر با خود بگیر خواهم. سوال اینه که آقای قالیباف بر اساس این شما با یکی از این قاتلین رفتی دست دادی، رفتی باهاش روبوسی کردی، باهاش با شکار کردی که، ولی باهاش رفتی چای خوردی، ساعت‌ها حرف زدی و غیره. شما حالا نسبتت با این بیانیه چیه؟ آیا باز میتونی بری با ونس بشینی در یک جا و با هم دیگه معانقه کنید، با هم دیگه حرف بزنید؟ البته در بعد از دوربین ها دیدی که اون مقاله‌ای که من برای شما خوندم در سایت Unheard چی میگفت؟ میگفت بعد از اینکه دوربینا رفتن رابطه عوض شد. درسته؟ اینو خود ونس گفته بود، من نمیگم، ونس گفته بود. سوالی که آقا شما چه نسبتی با این داری؟ الان همه باید نسبتشون رو با این بیانیه مشخص کنن. برنامه برنامه به وقت شاکری، به وقت ایران، به وقت دلالان، به وقت مذاکره اقتصادی، به وقت 3 میلیارد برگردیم ایران، گور پدر همیشه دیگه. البته تکلیفش مشخص کنه که در 133 روز گذشته چند بار به موضوع انتقام اشاره کرده، چند ده بار به موضوع 3 میلیارد 4 میلیارد پولمون رو داریم برمیگردونیم. خیلی ساده است. و این قضیه هم واقعا یک امر برآمده از رئال پلیتیکه. من اصلا بحث احساسی و هیجانی و غیرتی نمی کنم. از منظر رئال پلیتیک ایران اگر بر سر خون رهبرش که نماد کشور نیسته، هیچ وقت امنیتش احیا نخواهد شد. یک کشور در پیتی خواهد شد که هواپیمای F-35 دشمن میاد توش و میره بیرون، دخول میکنه و بعدم خارج میشه. خب هر وقت خواستش، هر وقت خواست بدون اجازه، خب بدون اجازه و بدون هیچ گونه کانسنتی، و این خیلی عجیب خواهد بود. یعنی دیگه این کشور برخلاف دروغهایی که به شما میگن هیچ گونه سرمایه‌داری هم توش، سرمایه‌گذاری هم توش انجام نخواهد شد. برای یه سری آقازاده ها پول میاره ها، شاید برای اونها فواید بیاره، اینا خونه هاشون هم تو دبی احتمالاً مصادره نمیشه، اموالشون هم مصادره نمیشه. ولی من به شما همین الان با هر کسی خواستید من مناظره میکنم. امکان نداره در شرایطی که ایران امنیتش تا این حد به قول معروف بی ثباته، لکه‌دار شده، هیچ گونه حرمتی دیگه نداره، امکان رشد اقتصادی داشته باشه؟ امکان نداره. شما یا باید مثل ژاپن نابود شی، یا باید مثل ویتنام بجنگی و بعد از 4 میلیون کشته ولی سرفراز بیای بیرون، یا باید به یک امر رسی، امر شل کن صف کن به این شکل، شما رو فقط در چرخه استهلاک ادامه خواهد داد تا اینکه بری از توت زهده 404 دیگه در بیاد و یواش نابود شی. نابود شی، دل خوش نباشید به 15 میلیونی که تو خیابون ها دیدید این چند روز. این 15 میلیون حامی انقلاب هستن که همیشه هم گفتیم 13 میلیون و 700 هزار نفر به سعید جلیلی رای دادن. بالاخره از اون ور پزشکی هم مثلشون هستن، مثل دلهام بیدار شده. ما هم خودمون تو جدال اینا با آدم هستیم که دلمون بیدار شده. همه اینا میشه چقدر؟ 15 میلیون 16 میلیون درست. حالا عراقی رو حساب کردیم، ما کشور 92 میلیون نفره. دل خوش نباشید به این. در جنگ 12 روزه فاصلش تا دی 404 6 ماه بود. اگر شل کن سفت کنه ترامپ ادامه پیدا کنه، اگر وضعیت اقتصادی دولت پزشکیان، اگر ادامه چپاولگری تراستی ها و اولیگارشی ادامه پیدا کنه، در چرخه استهلاک ما 6 ماه دیگه 8 ماه دیگه مسائل داخلی عدیده ای خواهیم داشت. و استیت هم نتونست اونقدر قدرتی به وجود بیاره که این قدرت فائقه باشه. گفتم تو اگر برج خلیفه رو میزدی ماست ها کیسه میشد. همین الان اگه میبینی که آدم ها نمیخوان به چاقو بزنن و فوش نمیدن و هنوز حرفایی که در مورد سید علی زده بودن رو در مورد سید مجتبی نمیزنن در داخل کشور، علتش خیلی واضحه. ترسیدن از موشک های ایران در اون 40 روز. اگه اونا نبود که همین الان واسه سر خورد نمی‌کردن، که همین الان جوکا شروع شده بود، تحقیرها شروع شده بود و قدر کشی ها شروع شده بود. صفحه اول هم میهن و سازندگی به قول معروف تیک پراکنی مستقیم بودش، همون کاری که حسن روحانی با پدرش میکرد. درسته. برای همینه که به نظرم آقا مشتبه احساس خطر کرده و داره اینجا پیام میده، خط میده. من میخوام ببینم فردا که چه کسانی در حمایت از این بیانیه هستن، چه کسانی از کنارش رد میشن میرن و از اون بغل رد میشن میرن و حرفای دیگه میزنن، لزوم مذاکره، لزوم عقلانیت، خطر جنگ دوباره و و و و و. این اصل ماجرای امشبه که به نظر من، چون من چی گفتم؟ گفتم که ای کاش آقا مشتبه یک پیامی میداد، فضایی باز میکرد که کمیته های مردمی بتونه شکل بگیره، کمیته های به قول معروف صیانت بتونه شکل بگیره و غیره. و من فکر میکنم که این امشب این معادل همون بودش، یعنی فضایی ایجاد که مردم برن و خودشون کمیته ها رو شکل بدن. ما امیدوارم فردا آدم ها بیان و سیاست بر این اساس تعریف شه. از دوستانمون در جنبش کارگری واقعا امیدوارم که اونها بیان پیام حمایت بدن. این نباید مخصوص گروه خاصی باشه. آدم ها باید با این بیان خودشون، در واقع بیعتشون با سید مجتبی در این قالبه، آقا ما در خط هستیم، گفتی که باید انتقام گرفته بشه، ما هستیم. امیدوارم که جنبش خود کارگری، جنبش دانشجوی، نیروهای مستقل فکری مثلا و نویسندگان، روشن فکران، نیروهای سیاسی همه بیان و بگن آقا ما از این پیام آقا مجتبی دفاع میکنیم. اگر همه کسانی که در خیابانند، کسانی که مدعی هستند، همه همان کنند که سید علی خمینی کرد، اگر همون کنن که سید علی خمینی که و همون خطر رو کنن، من به شما قول میدم که به هفته دیگه نرسیدیم بساط غربگرایان به قول معروف اوریان و غربگرایان ماسک زده، در واقع اصولگرایان، در واقع غربگرایان ماسک اصولگرایی زده، تا حد زیادی جمع میشه، توازن به هم خواهد خورد. آسان نیست، نمیخوام ساده انگاری کنم، نمیخوام عوام فریبی کنم، نمیخوام پوپولیستی حرف بزنم، اما قضیه عوض میشه اگر علی خمینی ها همه به میدان بیان. اصل ماجرا اینه، اگر علی خمینی های اینجا همه به میدان بیان، محافظه کاری نکنن، خیلی به نظر من فضا میتونه فضای متفاوتی باشه. برای من سری الان دوستان از چیزایی فرستن، از همین الان از پوسترهایی که در خیابان هست فرستم اینو به شما فعلا نشون بدم تا اینکه برم سراغ انقلاب 57 رو برای اولیگارشا و سرمایه‌داران سازش طلب زنده میکنیم. ببینم بقیهش رو من بدونم کجاست. مدیریت ریشه گرانی در مدیریت لیبرال شماست نه در جنگ. سربازان شیکاگو اقتصاد رو از دولت اخراج کنید. آقای رئیس جمهور، من دونم به شما نشون بدم، دارم با شما حرف میزنم. این ملتی که در اینجا هستن، اگر ببینید الان من میگم بحث اقتصاد هست، بحث لبنان هست، بحث تنگه هست، بحث هسته‌ای هست، ولی مجموعه اینها در این لحظه اون نقطه‌ای که خط‌کشی میکنه بحث انتقام. یعنی من معتقدم بحث انتقام اگر پیگیری شه روی بحث گرانی و بحث لیبرال و مدیریت لیبرال هم خواهد اومد. تو الان تقسیم بندی حول این قضیه است، حول این قضیه است، درسته؟ یکی دیگه هم باز به شما نشون بدم، اقتصادی که تحریم دلاری است با روش‌های استعماری صندوق بین‌المللی اصلاح نمی‌شود. خب چرا؟ چون اگر ما این اتفاق، اگر فضا الان، فضا اگر محکم نیسته سر این قضايا، سر این قضايا نیسته، ما میگم قدرت این نئولیبرال ها توریست و پدافند رسانه‌ای که از غرب میگیرن، از بی بی سی میگیرن و غیره و غیره. همین ما فردا صبح ببینیم به سراغ همین برید، سراغ هر کسی که میشناسید دور و برتون برید، بگید چرا نامه ننوشتی در حمایت از پیام رهبری، در حمایت از، چرا مثل علی خمینی رفتار نمی‌کنی، چرا به قول معروف شما محکم وای نستید، کار رو سخت کنید براشون که ببینید. ما که نمی‌تونیم بیان ثابت کنیم که چه کسی مثلا در از آقای قالیباف پول میگیره، چه کسی نمیگیره و غیره، درسته؟ ولی ما میتونیم با این قضیه تقریبا مشخص کنیم، چون اون کسایی که خودشون بچه‌شون پاسپورت آمریکایی دارن، میخوان برن آمریکا، میترسن و غیره، الان آخر از اونجا میترسن، چون چیز کم هزینه‌ای نیستش. بیا صادق الحسینی، یکی از قاتلان مردم در دیما، کسی که خونش به دستش به خونه حداقل 4000 نفر تو ایران، حداقل 3000 خورده‌ای در دیما آلوده است. صادق الحسینی که به همراه علی مروی طراح حذف یک باره ارز ترجیحی بودن، چیزی که حتی آقای مدنی زاده و عبدالناصر همتی هم ازش پا از کشیدن، مثلا اینجوری بود دیگه، اینقدر خشن نه، اینقدر وحشیانه نه. خب بعد اومدن پررویی کردن. الان چی میگه؟ میگه تنگه هرمز همیشه دست ایرانه، نباید با فشار بیش از حد گذاشتن رو تنگه باعث شد که این کارت مهم که اهمیت چه، الان ایران باید با عدم بازی با کارت تنگه در این 60 روز و تاکید روی تفاهم‌نامه دنبال نقض کردن امتیازات اون باشه. حساسیت به مسیر عمانی تنگه در این مقطع اشتباهه. خب میگه آقا تو به قول معروف این بدن که همیشه مال توئه، تو بخوای 80 سال زندگی کنی، بدن همیشه مال توئه، حالا الان یه مدت هم بزن چیز میکنن، چاقو میزنن بهت، تجاوز میکنن بهت، انگولکت میکنن، نه اشکال نداره، حالا یه روز دو روزم تحمل کن، این بدن همیشه مال توئه، بعد از اون مال تو خواهد بود. این صادق الحسینی ها الان داره دست بالا رو میگه. ببینید صادق الحسینی ها، مجید شاکری ها، اینا به دفاتر رئیس جمهور رفت و آمد دارن، اینها به دفاتر رئیس جمهور رفت و آمد دارن. حالا میگه که علیزاده نفوذی، آره اگه من به دفتر یه وزیر نماینده مجلس رفت و آمد داشتم تو میتونستی بگی، ولی اینها وارد دفتر پزشکیان میشن، برمیان بیرون، وارد دفتر رئیسی میشدن اینها، وارد دفتر حسن روحانی میشدن اینها، درسته؟ و الان چی میگن؟ میگن تنگ هرمز نباید استفاده شه. چرا؟ چون 60 روز دیگه همون 60 روزی که ذخایر ارزی آمریکا پر شده و دیگه کار از کار گذشته. این تصاویر امروز شما ببینید، تصاویر امروز سمت چپ یا حالا اون اولی که نوشته چی بیفور دی ممراندوم، قبل از ممراندوم، اون میزان عبور خروج رو میتونیم ببینید در 1 تا 17 جون، یعنی 10 تا 27 تیر ماه خرداد عوض میخوام، و دومیش بین 28 خرداد تا تقریبا 17 تیره، درسته؟ تا 17 تیره، تا پری روز. این مال وال استریت جورنال، من میرم نفتم در بردم. تعداد کشتی ها رو ببینید، انگار سر عقبشون کردن، انگار دنبالشون کردن، عجله داره یارو، داره تخت گاز میره که بتونه مشکل نفتی رو پر کنه، بتونه ذخایر رو پر کنه و بتونه فشار رو کم کنه برای آینده. بعد از اون 60 روز دیگه حمله کردن به ایران معنیش معنی متفاوتیه، درسته؟ برای همین که بترسید آقا، من از شما میگم بترسید، بین دارم میگم بترسید، چون کسانی دارن به قدرت میان، میگم صادق حسینی در اون جنگ خفخون گرفته بود، ترسیده بود، خب میدونستش که آن کسانی که پشت لانچر نشستن ممکنه که سر لانچر کت شه، یکیش هم بخوره اتاق بازرگانی تهران، سر لانچر کت شه، یکیش هم بخوره به خونه اینها، اون نیرو بره شروع کنه اینا رو دستگیر کردن، بزنه تخف خون گرفته بودن. سکوت سکوت، هر روز داره بیشتر میاد برمیگرده. برای همینه که میشه به نظر من هول این پیام امروز آقای خامنه ای بازی رو عوض کرد و تغییر داد، چون اونور هم ببینید اونور داره مرتب بازی رو عوض میکنه. اینو با هم دیگه ببینیم.
There's always the talk about the nuclear weapons. The thing that always frightens me and that nobody ever talks about, maybe this isn't involved Iran or not, but it's biological and chemical weapons. Does Iran have biological and chemical weapons in their supply?
They definitely have chemical weapons. That I can tell you. And that is another danger that they pose.
آقای نتانیاهو الان دیگه از هسته اومده بیرون، ولش کرده هسته ای رو، رفته سراغ چی؟ سراغ بمب شیمیایی و بمب بیولوژیک و شیمیایی ایران، و میگه که اینا حتما بمب شیمیایی دارن، همیشه حتما بمب شیمیایی دارن. اون داره همش میاد جلو، یعنی ببینید نتانیاهو رو دنبال کنید. هوله ترامپ گوشو برمی داره میگه بابا ما هنوز هسته ای رو نگرفتیم ازشون، وایسا بعد از اینکه گرفتیم رهبرشون گفته بود که اول هسته ای رو میگیرن بعد سراغ موشکی میان. نتانیاهو میگه نه، همه رو با هم بریم، همه رو با هم بریم. هوله هوله، درسته؟ حالا یکی از دوستان چی میگه؟ حالا یکی از دوستان که میگم با هم دیگه این کامنت رو ببینیم اینجا همین الان، میگه علیزاده تو مزدور اسرائیل هستی، چرا میخوای توافقی که همش به نفع ایرانه را به هم بزنی؟ زیباترین نکته در مورد این کامنت چیه؟ عکسی که داره شیر و خورشید، طرف شیر و خورشیدیه، یعنی حامی رضا پهلویه که خودش از اسرائیل کار گرفته، الان نگران این که توافق به هم بخوره. خود بخوان حدیث مفسر، تو خود بخوان حدیث مفسر، خب که آقا این کسی که خودش تا 3 ماه پیش برانداز بوده الان حامی این توافق شده. خب خیلی خیلی ساده است، درسته؟ اما میخوام شما رو برای اینکه بفهمین که ماجرا چیست ببرم به چی؟ ببرم به بی بی سی امروز، و بی بی سی امروز با هم دیگه رمزگشایی کنیم میفهمیم که ماجرا چیست.
آبراهی که حالا میدان زورآزمایی تهران و واشنگتن است. رئیس جمهوری آمریکا به ایران تا پایان امروز فرصت داده بود که رسما اعلام کند که این آبراه بین المللی باز است و دیگر به کشتی ها حمله نخواهد کرد. همزمان وزیر خارجه ایران به عمان رفته برای گفتگو درباره امنیت کشتیرانی و سازوکار عبور کشتی ها از تنگه هرمز.
خب این نکته جالبیه، چون پری روز ترامپ پاشیم بیاین و دوباره ایران قطری ها وارد تهران شدن به عنوان میانجی، و بعدم ایران رفتش امروز عمان، قطری ها در عمان هم هستن. من نمیدونم که اعتماد عجیب ایران به قطری ها چیست، و حواستون باشه وقتی میگیم قطری فقط نیستش که یه سری آدم بند خدای همسایه هستن دیگه، همسایان سری همسایه خوب داریم ما تو قطر، اینا بندگان خدا میخوان دعوا نشه اومدن بین ایران و آمریکا آشتی بدن، یه خورده این منطقه از این خشونت بیاد بیرون، بچه ها بتونن سر سامون بگیرن. نه برادر من، قطر محور اخوان المسلمینه، محوری که تو سوریه همچه میدونم ایرانی میکش، فاطمیون میکش، زینویون میکش، حزب الله میکش، و همین الان هم با اینکه ایران بهش کلی کمک کرده اینها، همین الان هم هیچ وقت اطراف ایران نبوده. اون 8 میلیارد اومد آمریکا بهش گفت تو اونجا بلوکه کو گوشش قربان هر شما بفرمایید. کشور نیستن اینا که امتیاز قدرتی از خودشون که ندارن، که بمباران شد پزشکیان تابستون پارسال بود و بود رفت اونجا، گفت ما میخوام طرح جدید بدیم، همه شما با هم دیگه دوست باشیم، ما خطر نداریم، دندونامو میکشیم با هم دیگه رفیق باشیم. مثلا آدم حساب نکردن ایران رو، آدم حساب نکردن. حالا این قطر الان 24 ساله توی تهرانه. نکته مهمش چیه؟ وقتی میگیم قطر، امارات سعودی، اینا چون پولهای عظیمی دارن وارد تهران نمیشن به صورت خونسا، تو تهران آدم میخرن، سیاست مدار میخرن، جناح میخرن، تمام جناح میخرن. اماراتی ها یه بخش زیادی از این جناح اصولگرا رو خریدن، خیلی واضحه. اون یکی سعودی ها همینطور بخش سازندگی ها رو خریدن، اون یکی همینطور. بترسید از ورود قطر به تهران، بترسید. اینها میانجی های خونسا نیستن، اینا کسانی هستن که سودشون در اینه که ایران ضعیف شه، نظم آمریکا اینجا برقرار شه. اینها رو شما نباید میانجی کنید. میانجی ترین این کشورها چه کسی بود؟ عمان بود. عمانی که بالاخره از قبل از انقلاب زمان محمد رضا پهلوی خودش رو متحد ایران میدونستش، رفتارش تومنی سنار با بقیه این کشورهای حاشیه خلیج فارس فرق داشت. همین عمان رو شما ببینید که چه کسی رو فرستاد به مراسم آیت الله خامنه ای. آدم خیلی خیلی پایینی فرستاد، خیلی. حالا من نمیگم اینو، حتی آیه میرکلوی جواد برات نوشته بود که خیلی واقعا ناامید کننده بودش. ایشون حالا خیلی سخت عمان رو نقد میکنه ولی صداش در اومده بود. نکته دوم، همین عمان و آمریکایی بهش گفتن که تنگت رو باز میکنی، این که تنگ مال ما و ایران ایناست، از ایران نترس، از من بترس، زور من بیشتره، قبل از اینکه با ایران درگیر شی من میذارمت. باز کرد. قدرتی نداره اینها که الان دارن میانجی میشن. درسته برام میاد یه عراقشی میره اونجا، اولا میره اونجا، قطری ها میاد اونجا، میرن که چیکار کنن، چی بهشون دیکته کنن، چه اتفاقی بیفته اونجا. برام اینه که از این مذاکرات بترسید. 24 ساعت بعد از این دعواها و بعد از حمله آمریکا به ایران و بعد از کشته شدن 14 تا سرباز ایرانی، حالا این مذاکرات برای چیه؟ مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا تو عمان.
در همین حال گزارش شده که آمریکا به دنبال راهی برای دور زدن تنگه هرمز است، با احیای خط لوله قدیمی از عراق تا بندری در سواحل مدیترانه در سوریه.
این نکته عالیه. آمریکا جلز و ولز داره میزنه. یه روز میاد سعی میکنه که جنوب تنگه هرمز کویدر عمانی رو باز کنه. نمیشه، بلافاصله میره سراغ چی؟ مسیر عراقی. نمیشه، الان میرسه مسیر عربستان به دریای سرخ. نمیشه جای دیگه. ببینید، باور کنید که هر کسی به شما میگه که آمریکا فشار نداره، مشکلی نداره و همه مشکل مال ماست، برای اینکه میخواد ایران امتیاز بده. آمریکا مستعصل باز شدن تنگه هرمز نیاز داره، این قدرت واقعی. این ایران نباید حتی لاش رو هم باز کنه. ایران اگر هر فشاری بهش میومد تنگه رو فقط میبست، ایران میتونست از دل این قضیه صلح پایدار به وجود بیاره. ایران اما برای اینکه بتونه محاصرش برداشته شه، 3 میلیارد بیاد، الان اون اتفاق بیفته، فلان شه، تنگه رو عملا باز کرد، الان از این 30 روز گذشته، شاید از اون 15 روز گذشته 10 روزش باز بوده، کلی خارج شده و غیره. تنگه امری حیاتی برای آمریکاست و هیچ کدوم از راه‌های دیگه هم باز نخواهد شد، فایده نداره، اصلا معنی نداره. راه عراق بچم 3 سال طول میکشه، راه سعودی همینطور، راه بچم فجره رو ایران تونست بزنه. حرفی که دکتر ایزدی در این برنامه زد رو جدی بگیرید. ایران باید همه راه های آلترناتیو تنگه رو همین الان بزنه. ایران باید کارش این بشه که بگه من نمیذارم، این کاسبی منه، دکون منه، برای ادامه زندگی. اگه بگن آقا نسل بعدی ایرانی چه کارن، من تنگه گیرم، شغل من همینه، و بعد بزنه. و ایران رو همین بعد وایسه، نباید هیچ گونه پیامی که عراقچی بعد بزنه چیه؟ اینی که تنگه تو ابد بسته است، اون بعد منتقل شه به قیمت نفس. چرا الان بسته بودن تنگه خیلی خوب منتقل نشده به قیمت نفس؟ چون بازار مطمئنه که بالاخره ترامپ فشار میاره، تو ایران 4 تا آدم میرن سازش میکنه، عقب میکشن و غیره، 2 روز 3 روز دیگه تموم میشه ماجرا. درسته اگر میدونستن تموم نمیشه، الان قیمت نفت 100 تا بودش، الان قیمت نفت بعد از این درگیری های آخر هفته اخیر با 100 تا بود، نه بعد از 70 خورده ای.
از اینها سایه انتقام هم بر مذاکرات سنگینی میکند. در پیامی منسوب به مجتبی خامنه ای رهبر ایران، او وعده داده که انتقام کشتن پدرش به زودی گرفته خواهد شد. دونالد ترامپ هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی برای ترور او اقدام کند، سراسر ایران با هزاران موشک هدف قرار خواهد گرفت. از یک سو تلاش برای باز کردن مسیر کشتی ها، از سوی دیگر تهدید به انتقام و ویرانی. آیا تنگه هرمز پاشنه آشیل تفاهم نامه شده و عرصه را برای رسیدن به توافق نهایی تنگ کرده؟ بیشتر در این باره صحبت میکنیم. اول گزارشی از کسری ناجی.
این خیلی جالبه این جمله ها. من خواهم شب برای شما بی بی سی رو واکاوی کنم، چون تمام پیام های سابلیمینال یا پیام های زیرپوستی یا پیام های در واقع ناخودآگاهی اونجاست. میگه که آیا تنگی هرمز پاشنه آشیل شده؟ اصلا مثل اینکه من بخوام با شما توافقی کنم سر یه چیزی. آقا ما با هم دیگه سر آبی توی زمینی دعوا داریم، سر چاهی، تو میگم آقا اون چاه مال من، تو میگی مال من آب مال من. بعد میگه که آیا این چاه پاشنه آشیل توافق شده؟ اصلا دعوا سر اینه، دعوا بر سر قدرت ایرانه، دعوا بر سر قدرت ایران. تنگی هرمز اصل ماجرا سوالازه.
سلام بر شما.
برنامه خبر تلویزیون ایران امروز و انتقام خواهی رهبر جدید.
حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای: عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک رهبر شهید و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی آبرو بگیریم.
این گوشه ای از متن پیام با قرائت هیجانی و احساسی گوینده تلویزیون:
این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد.
کار هوشمندانه خامنه ای این بود دیگه، سانسور این قضیه انتقام خواهی رو در صدا و سیما شکست، چون صدا و سیما اجازه نمیده که اینا دیده بشه و روش راحت حرف بزنه و رهبر رو سخت برشون سانسور کنه.
این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد.
در روزهای گذشته در طی مراسم خداحافظی و تشییع رهبر پیشین کشور که در حمله هوایی اسرائیل و با کمک اطلاعاتی آمریکا در محل کار و سکونتش کشته شد، برگزار کنندگان مراسم پیامی واحد را دنبال کردند: انتقام و خونخواهی از رهبران آمریکا و اسرائیل، به خصوص از دونالد ترامپ. امروز رئیس جمهوری آمریکا پیامی متقابل برای متولیان این مراسم و این پیام ها داشت:
هزار موشک آماده شلیک به سوی جمهوری اسلامی نشانه رفتند و هزاران موشک دیگر هم آماده اند. در صورت اقدام حکومت ایران به تهدیدی که در گوشه و کنار جهان اعلام کرده، یعنی ترور یا تلاش برای ترور رئیس جمهور در حال خدمت ایالات متحده آمریکا که در این مورد من هستم، این موشک ها بلافاصله شلیک خواهند شد. دستورها صادر شده و ارتش آمریکا آماده، مایل و قادر است که برای مدت یک سال با امکان تمدید تمام مناطق ایران را کاملا نابود و منهدم کند. سبحان الله.
در پای لانچرها
تهدیدهای ترامپ اما گوش شنوایی در میان تندروها ندارد که خواهان ادامه جنگ هستند، حتی به قیمت نابودی کامل کشور.
این جمله رو گوش کنید: کسرا ناجیب که تمام زندگیش به دنبال این بوده که ایران تسلیم شه، الان نگران نابودی کشوره. اون موقعی که رضا پهلوی رو در واقع تلویزیون بی بی سی تبلیغ میکرد، اون موقعی که جنگ داخلی رو و غیره، نگران نبود. جواب ما به کسرا ناجیب اینه که اولا به شما ربطی نداره، دوم که نه، ایران وقتی قوی نباشه است که توسط آمریکا و اسرائیل نابود خواهد شد. شما نگران نباش، اون همه زندگی شما این بود که ایران هسته‌ای نشه. تمام زندگی کسری ناجی این بودش که ایران هسته‌ای نشه، موشک نداشته باشه، پدافند نداشته باشه، پهباد نداشته باشه. الان نگران نابودی ایرانه. تو خودت مقدمات اون نابودی رو، زندگی تو وقف ایجاد مقدمات اون نابودی کردی.
این نوه رهبر انقلاب ایران روح الله خمینی که دیروز به دعوت رهبر جدید اینجا در قم سخنرانی میکرد:
هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد، این خائن است.
امریکا هفته گذشته در دو شب متوالی ده ها هدف را در ایران بمباران کرد، به تلافی موشک های ایران که سه کشتی را در تنگه هرمز هدف گرفته بودند. حالا آمریکا هشدار داده که تو
با سانسور اینجا رو ببینیم که آمریکا به به خاک ایران حمله کرد و 14 ایرانی رو کشت و کسری ناجی مدعی اینه که ایرانی، اما نمیگه، میگه که آمریکا حمله کرد به تلافی حمله‌ای که ایران کرده، داره مشروعیت میبخشه به کشتن 14 سرباز و شهروند ایرانی، مشروعیت میبخشه. میگه اون اول ایران حمله کرد، ایران به کشتی حمله کرد که متن تفاهمنامه رو نقض کرده بودش. آمریکا چه کرد؟ آمریکا باز هم نقض تفاهمنامه کرد و آتش بس رو شکست.
پایان امروز ایران باید قول بدهد که به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله نخواهد کرد. ضرب العجلی که هنوز معلوم نیست ایران تا چه حد به آن عمل کنه. ایران تاکید داشته که کشتی ها باید از مسیری که ایران تایید می کند عبور کند و مسیرهای دیگر امن نیستند. اگرچه همین دیروز طرف آمریکایی ادعا کرد که پیامی از مقام‌های ایران دریافت کرده که حمله چند روز پیش به کشتی‌ها در تنگه هرمز را کار یک اقلیت تند رو دانسته.
این بازی هوشمندانه ترامپ، اگرچه حالا من یه خورده اینجا مشکوکم، چون خیلی چیزایی که ترامپ گفت که یکی از سر ما مذاکره می‌کنه اینا رو ما تو این برنامه جدال گفتیم که اینا تلاش‌های ترامپ برای جنگ روانی، بعد دیدیم که نه واقعا داشته با کسای مذاکره می‌کرده. ولی در صورت ما می‌دونیم که نیروی نظامی ایران چنین اجازه نمیده و تندروی نمیتونه در کار باشه که حمله کنه به اون. حالا تندرو هم بوده، اینا اصلا همینه، ایران همینه، ایران کشوری است که بالاخره ما به شما گفتیم یه بچه بسیجی معمولی میتونه توش پرتاب برداره بره بغل ساحل وایسته یا سوار قایق شه و بیاد بزنه. مجموعش همینه. با کی داریم مذاکره میکنه؟
این ادعای آمریکا را ایران تایید نکرده. امروز وزیر خارجه ایران به عمان رفته برای پیگیری ادعای ایران بر کنترل تنگه هرمز که عمان علارغم بارها سفر مقام‌های بلندپایه ایران زیر بار آن نرفته. عمان خواهان کشتیرانی آزاد بر اساس قوانین بین المللی است.
عمان خواهان این است که سالی 30 میلیارد دلار به او داده نشود. معنی میده؟ نه، عمان خواهان کشتیرانی بر اساس قوانین بین المللی نیستش. عمان مثل سگ میترسه، عمان وحشت داره، عمان مستقل نیستش، عمان از آمریکا وحشت داره. برای همین که عمان مجبوره که چشش رو به اون پول خیلی عظیم ببنده، بگن پول برای عمان خیلی زیاده. عمان مثل امارات و قطر اینا خیلی هم پولدار نیستش و اون پول اتفاقا خیلی هم آرزوش بود. عمان آرزو داره ولی از ترس چشمشو برای این مواهب این قضیه تنگه هرمز بست،
که تنگه هرمز رو یک آبراه بین المللی میداند. قطر هم در این مذاکرات امروز شرکت دارد.
خیلی مشکوک بین ایران و آمریکا. چرا قطر این علاقه داره؟
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. ایران گفته است که هر تصمیمی فقط از سوی ایران و عمان گرفته خواهد.
لابی قطر کیه تو ایران؟ قطر به کیا وصله؟ کدوم سیاستمدارا از حضور قطر سود میبرن؟
تنگه هرمز و حالا خونخواهی رهبر پیشین دو کشور ایران و آمریکا را دوباره به آستانه جنگ کشیده. جنگی که ممکن است هر لحظه شروع شود اگر دو طرف به تهدیدهایشان عمل کنند. کسرانجی بی بی سی.
برای بررسی بیشتر موضوع دو مهمان داریم. امیر حسین گنجبخش، کنشگر سیاسی.
این با همراه باشید. اصل حرفا رو میزنه اینجا.
و همینطور احمد رضا دانش، فعال رسانه‌ای از تهران در ایران با ما.
بسیار گفتگو جالبیه این.
پیام به برنامه آقای گنجبخش با شما شروع می‌کنم. پیام جدید منسوب به مجتبی خامنه‌ای رو شنیدید در گزارش همکارم. فکر می‌کنید که این یک جنگ لفظی است و همینطور با مصرف داخلی، یا اینکه نه باید این تهدید رو جدی گرفت، تهدید به خونخواهی؟
علیه سلام به شما، به مهمان عزیز و به مردم ایران. در دو حالتش یه عمل بسیار بسیار ضد ایرانی، چه اینکه این رو به عنوان یک تهدید شوخی الان دارن مطرح میکنن در پایه‌هاشون، چه اینکه واقعا بخوان این رو عملی بکنن. این بسیار بسیار به اتفاق مهمی که حدود ماه پیش افتاد و امضای رئیس جمهوری ایران در کنار امضای رئیس جمهور امریکا قرار گرفت برای اولین بار و این دو عهد کردند با این توافقنامه که به سمت آتش بس، توافق و صلح برن. این حرف‌ها حرفایی است که دقیقاً در خدمت یه آرزوهایی بودش که علی خامنه‌ای داشت و امیدوار می‌بودیم که مجتبی خامنه‌ای اون مسیر رو ادامه ندید. ببینید اگه یه آرزه جانبی خوب این جنگ داشت، چون جنگ اساسا علیست نکبتبار و خطر تجزیه ایران بود، داشت، اونم این بودش که آقای خامنه‌ای به عنوان بزرگترین مانع تغییر و تحولات سیاسی در طول 30 چند سال گذشته از بین رفتن.
این جمله بهترین فایده جنگ، جنگ بده، ویرانی میاره، اما یه خوبی داشته باشه این بود که آقای خامنه‌ای از بین رفت. شما فهم میکنین که این امیرحسین گنجبخش که میگه من فعال ملی‌گرای جمهوری خواه دموکرات فلان هستم، حالا یکی از آدم های اپوزیسیونه؟ نه، این خود 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 قدرت تو ایرانه، خود قدرته. طرف میگه علیزاده تو حکومتی هست، با به خدا من حکومتی نیستم، من با اپوزیسیونم، اینا حکومتن. چرا امیرحسین گنجبخش داره برای کی امشب فعالیت میکنه؟ برای تیم ظریف. تیم ظریف هم در خدمت کیه؟ در خدمت آقای قالیباف. خب یعنی تا عمق خیمه اومده ماجرا. این برای همین دعوتش کردم. بی بی سی برشی دعوتش کرده اومده اون پیام رو بده. خب علیزاده از خود حرف در میاری؟ به خدا نه. حرف گنج بخش که رفتن آقای خامنه‌ای برای ما امکاناتی داره حرف دکتر صادق زیبا کلام بود، کسی که هم صدای مستقیم حزب کارگزاران سازندگی و فائزه هاشمی و اون برادرش و غیر از خب برام. آیا صادق زیبا کلام در مصاحبه با چنل 4 انگلیس، شبکه 4 انگلیس چی گفت؟ گفت نه الان وقتی خامنه‌ای رفت الان فضا خیلی متفاوته و دیگه پسرشون قدرت نخواهد داشت و این خیلی اتفاق خوبیه، اجازه میده که ایران از این چنبر و از این قل و زنجیر آمریکا ستیزی خلاص شه.
این رو باید به فال نیک بگیرن نیروهای سیاسی. من خبر دارم که بسیاری از نیروهای دولتی ایران از این اتفاق خوشحالن در خفا.
درست میگه، درست میگه. بسیاری از نیروهای دولتی حاکمیتی ایران از شهادت آقای خامنه‌ای در خفا خوشحالن
و میدونن که فرصتی وجود اومده که امضای پزشکیان و دونالد ترامپ در کنار هم دیگه این فرصت تاریخی رو برای ایران به وجود داره.
درست میگه. خب چرا داره اینو میگه؟ داره اونم داره بهشون میگه آقا شما تنها نیستید، داره آدم رو به هم وصل میکنه، مثل رادیو مجاهدین بود در دهه 60 گروه های مختلف به هم وصل میکرد و اینها. داره میگه اگه شما در داخل حکومتید و خوشحالید از اینکه آقای خامنه‌ای رفته، اگرچه اونجا باید سیاهی هم بپوشی، ادایی هم باید در بیاری، یه گریه هم بکنی، غیره، نترس، خیلی زیادن مثل شما، خیلی زیادن که خلاص شدن از پیرمرد لجوجی که میخواست با آمریکا بجنگه، پسرش این قدرت رو نخواهد داشت، ما بساط اینا رو به هم خواهیم ریخت.
آقای گنجبخش، شنیدی صحبت آقای دانش رو؟ میگن که جمهوری اسلامی قربانی بدعهدی های آمریکاست. شما موافقین؟
نه، موافق نیستم. البته نکاتی رو که ایشون مطرح میکنن 100% غلط نیست، یه نکات مثبتی هم توش وجود داره. ببینید اگه ما ساختار جمهوری اسلامی رو دقیق متوجه نشیم، مسلماً رفتار جمهوری اسلامی رو در سیاست خارجی حتی در سیاست داخلی هم متوجه میشه. از بعد و انقلاب دو نهاد، یکی نهاد ولایت در مقابل نهاد دولت قرار گرفتن. نهاد ولایت با سفارتگیری، گروگانگیری از امریکایی‌ها تمام کوششش رو کرد که دو تا ژن اصلی شد، یعنی مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل، رو بر دولت و مردم ایران تحمیل.
مرگ بر آمریکا از مردم اومد، بعد اتفاقا بخشی از حکومت رفت پشتش و اونو سعی کرد ما رو خودش کنه. شعار عادی مردم ایران بود، به خاطر 28 مرداد بود، به خاطر حضور 40,000 مستشار بود. ولی حالا ادامه بده شما.
تا زمانی که آقای خامنه‌ای زنده بود، این دو ژن، ژن مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، فرادستی داشت بر روی تمام سیاست خارجی دولت‌ها، از دولت رفسنجانی گرفته تا خاتمی گرفته تا روحانی گرفته، حتی احمدی نژاد که یه دوران اولش به کنار رفت و امروز هم پزشکیانه که رفته امضا کرده در کنار آقای ترامپ. اگر این مدل رو بپذیریم که به نظر من هر روز که میذاره روشن‌تر میشه، این جناح ولایت، نهاد ولایت هیچ علاقه‌ای نداره که این دو ژنش از کار بیفته، یعنی مرگ بر امریکا و مرگ بر
اسرائیل. بی بی سی آدم آورده داره میگه حاکمت دوگانه است. رئیس جمهور میخواد بره بده بره، رئیس جمهور میخواد با امریکا بسازه، هسته میخواد بده، علاقه هم نداره به ساختن دوبارهش، میگه اگه بسازیم دوره خرابش میکنن، و ولایت جلوش وایساده مثل زمان خاتمیه، مثل زمان روحانیه. ولایت باید کوتاه بیاد جلوی ریاست جمهوری، حرفش اینه.
تمام کوشش خودشو میکنه که این دوتا فعال باشه و حرکت بکنه، و الان این انتقام جویی هم در اصل یکی از اثرات این فعال شدن این دوتا ژنه. یه نکته رو میخواستم بگم. ببینید میرحسین موسوی در جنبش سبز وقتی برادرزادش رو کشتن، برید ببینید چی کن، ببینید آیا انتقام فردی میخواست بگیره یا برای یه دلیل بزرگتر، برای ایران اومد و سیاست چه جلو. امروز هم همین کسانی که امروز از خونخواهی و غیره صحبت میکنن، یعنی در اصل در خط همون ژن مرگ بر امریکا مرگ بر اسرائیل.
نه فهمی که میرحسین موسوی آدمی ناشناس که آخر معلوم نشد کی بودش، در داخل ایران بود و بحث دعوای داخلی بودش، در حالی که الان دشمن خارجی رهبر کشور کشته. این مقایسه رو ببینید و تو اگه اینو انتقامشو نگیری رهبر بعدی هم میتونه کشته شه و در واقع تفنگ دشمن تا ابد روی گلولی تو خواهد بود. تو به سوورنیتی نخواهی رسید، به استقلال دیگه نخواهی رسید. کشوری که نتواند جان رهبرش رو حمایت کنه از جان مردم عادی رعیت هاش هم به قول معروف نمیده میتونه بکنه. کشوری که توش پادشاه کشی بشه، دشمن خارجی پادشاهشو بکشه، اون سلسله برخواهد افتاد.
دایله خامنه ای عمل میکنن و دولتی رو که به درستی، یعنی این مثلث،
بذارین همین رو از آقای دانش بپرسم. بفرمه
مثلثه. سه نفر الان هستن که پزشکیانی که امضا کرده بسبب دونالد ترامپ، عراقچیه که مسئول دیپلماسیه و قالیباف هم که الان مسئول مذاکره است. این ستا رو ضعیف کردن، بهشون فوش دادن و توهین کردن به اینا در اصل نابود کردن ایران.
ببینید امیر حسین گنجبخش یک براندازی که خواهان رفتن حکومت آخوندی است، الان نگران حمله تندروها به قالیبافه. برای شما عجیب نیستش؟ اصلا من میگم خط تفریق بخش در این فضا همینه. دو تا گروه بیشتر نداریم، کسانی که اون سمت بغل آقای قالیبافن، کسانی که این سمت بغل سید مشتاق خامنه‌ای هستن، کسانی که معتقدن که انتقام آقای خامنه‌ای اینه که 1000 سال دیگه قدس آزاد شه یا 35 سال دیگه، 25 سال دیگه، 40 سال دیگه، برو حالا بیام خود سیاه کن بیام. دیگه هستن این ور که معتقدن که نه سرکار نذار، ما باید بتونیم بازدارندگیمون رو احیا کنیم و بتونیم و تکلیف شلخون صف کنه و امنیتی رو انجام بدیم. ما نمیتونیم کشوری باشیم که ما خارجی توش بره و بیاد بمباران کنیم. وضع زندگی کردن نیستش که. همونقدر که لبنان تو 30 سال گذشته توسعه داشت، ما هم توسعه خواهیم داشت. این وضع توسعه نیستش که، وضع قارته. چرا؟ اینا میخوان الان فعلا با آمریکا این وضع صلح به قول معروف شکننده باشه، بتونن پول رو از کشور خارج کنن، خونه ها رو بفروشن، یه خورده پول دیگه این وسط بردارن و غیره. هیچ معنای دیگه نمیتونه بده، هیچ فایده دیگه نمیتونه بشه این صلح شکننده. خب حالا اینو شنیدیم. این نکته بعدی از تحلیلگر بعدی صدای بی بی سی و دیگه بخش آخر برنامه است. خب به نظر من به ما نشون میده که موضوع چیست و بی بی سی از چی میترسه. خود حالا امین حسین گنجبخش هم گفت مثل من اون پیتیکر رو اشتباه بپا کردم. حرفش چی بود؟ میگفت آقا، میگفتش که این وضعیت نجنگ و نسول خطرناکی برای ما، این وضعیت نباید باشه. درسته؟ یادتون باشه چی گفتش فؤاد ایزدی پیروز؟ فؤاد ایزدی گفت آقا ما میتونیم به همین شکل نجنگ و نسول ولش کنیم. خب این abandoned conflict باشه، یک دعوایی که رها شده است، یه دعوای رها شده. این دعوای رها شده خیلی خیلی بهتره. بریم ببینیم که چی میگه بی بی سی.
این ساختار یک پارچه است، اختلافات داخلی وجود
در واقع باهاش هماهنگ بشه. شما فکر میکنید که گره کار کجاست؟
گره اصلی در گسترده بودن تعابیر متن تفاهم نامه و تفسیر پذیر بودنشه. و حالا چیزی که من از رصد کردن در واقع گفتمان داخلی در ایران میتونم مشاهده بکنم این هستش که گویا طرف ایرانی عمدی داشته برای اینکه این رو تا حد ممکن گسترده و تفسیر پذیر در نظر بگیره. و یه دلیلش برمیگرده به بی‌اعتمادی که به ایالات متحده وجود داره. از این جهت
بی‌اعتمادی که باعث شما اتفاقا گسترده و تفسیر پذیر نرسی، بعد خیلی ملا لغتی باشی، کلمات رو محدود کنی دایره اطلاقشون رو، که برعکس ایران باید واقعا سعی میکرد که اگه بی اعتماد بود اونجوری بود. بعد اصلا روی متن نویسی آمریکایی‌ها همیشه سوار بودن، نه ایرانی‌ها. آمریکایی‌ها هستن که ساسپند رو میذارن اونجا به جای لیفتینگ و غیره. ایرانی‌ها که همیشه توی خانش متن عقب بودن. ایرانی‌ها از نظر در جنگ‌های حقوقی حفیش همیشه عقب بودن.
بتونن ابزارهایی رو در اختیار داشته باشن که خب اگر جایی دیدن که تحولات میدانی به سمتی که اینها مد نظرشون هست پیش نمیره، بتونن با اقدامات این رو به نفع خودشون بازتعریف کنن. و فقط در مورد سنگه نیست، در بحث مثلا بند اول تفاهم نامه که موضوع لبنان مطرح میشه، خب اشاره فقط شده به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و موضوع حزب الله اصلا به طور مستقیم اونجا اشاره نشده و همین رو حالا طرف ایالات متحده داره ازش استفاده میکنه. به یه نوعی میشه گفتش که این به ضد خودش تبدیل شده. در موضوع تنگه هرمز هم همین.
خیلی جالبه، یعنی این فقط از بی بی سی برمیاد. که آمریکا کلمات دو پهلویی گذاشته و داره الان زیر همش میزنه و میگه که این تقصیر ایران بوده، ایران مرد رندی کرده، کلمات دو پهلو گذاشته و حالا این به ضد خودش بدل شده، آمریکا داره رکب میزنه. عمو جان، یه قدرت عظیم و یه قدرت کوچیک، اصلا توی قدرت اعلی قدرت متوسط، قدرت متوسط میتونه کلمات رو دیکته کنه. اصلا ایران در مقامی بود که بخواد کلمات این تفاهم‌نامه رو با آمریکا دیکته کنه، بعد حالا آمریکا رکب بخواد بزنه. آمریکایی که بمب میاره تهدید میکنه نابودتون میکنم بمب اتم میزنم، نیاز داره که از تفاهم استفاده کنه رکب بزنه. یارو پاره کرد برجام رو، 350 صفحه رو پاره کرد، اصلا تفاهم نخونده ترامپ احتمالاً. یارو انقدر به معنی واقعی کلمه مستکبر، یعنی احساس خود بزرگ بینی میکنه که اصلا به مفاد تفاهم کار نداره که. ولی بی بی سی داره تو ذهن مردم ایران چی میذاره؟ ایران زیاده خواهی کرده، ایران بد خواسته گول بزن سر آمریکا و این به ضد خودش بدل شده.
تفسیر ایران این هستش که اون چیزی که از متن بند پنج برمیاد ترتیبات ایرانی هست و منحصرا ایرانی. موضوعی که مد نظر ایالات متحده است و تمرکزش هست این هستش، اون 30 روز رو در نظر میگیرن که ظرف 30 روز ایران متعهد شده بود که این رو به شرایط قبل برگردونه. لذا دو جنبه متفاوتش رو دست میگذارن و خب طبیعتاً به دو نتیجه متفاوت میرسن. از
الان خبری هم هست که مثلا یک خط لوله قدیمی که از کرکوک عراق قرار بوده به سوریه و سواحل مدیترانه برسه، آمریکا داره در مشارکت داره میکنه در احیای اون خط لوله. این چیزی که محمد باقر قالیباف هم بهش اشاره کرده و در یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود که
حیرت انگیزه، گوش کنید اینجا رو، حیرت انگیزه.
این تنگه هرمز رو باز نکنین و کشتی ها رد نشن، این به ضد خودش تبدیل میشه چون بقیه میگردن دنبال راهکارهای دیگه. فکر میکنیم که به این نقطه داریم میرسیم یا نه هنوز زوده؟
یعنی از برنامه به وقت ایران تا برنامه 60 دقیقه بی بی سی همشون مشغول قالیباف مالی هن و حرفشون چیه؟ همون حرف صادق الحسینیه. او یعنی حرف آقای قالیباف چیه؟ که اگه ما تنگه هرمز رو بیش از حد بذاریم این کارت مهم کم اهمیت میشه. قالیباف گفته که اگه زیاد این تنگه رو فشار بدیم و بخوایم از استفاده کنیم میرن راه موازی میارن. کی نگران اینه؟ پرهام قبادی مجری 60 دقیقه بی بی سی. ددم وای ددم ددم، یعنی 60 دقیقه الان شده برنامه حامی آقای قالیباف.
ببینید، تلاش‌های متفاوتی و مختلفی در جریان بوده از طرف بازیگران مختلف و این چیز جدیدی هم نیست. ما قبل از جنگ هم دو تا خط لوله رو داشتیم، یکی خط لوله در واقع غرب به شرق امارات که نفت رو به بندر فجیره منتقل می‌کرد و یکی هم خط لوله سمت شرق به بازارهای آسیایی نخواهد بود. لذا همچنان زمان خواهد برد که یک مجموعه ای از گزینه‌های آلترناتیوی تمهید بشه که بتونه به طور کامل جایگزین تنگه هرمز بشه.
اگر این وضعیت که الان درش گره
سال کلیدی، بی بی سی داره جواب فؤاد ایزدی رو میده در برنامه پنج شنبه جدال. دقت کنید، مهمه. فؤاد ایزدی گفت ما بهترین راه برامون این بود که در همون پایان جنگ غزه رو ول می‌کردیم، به جای این پای میز مذاکره بشینیم باشون، اجازه بدیم که ما رو درگیر مذاکره کنن، گرفتارمون کنن، بعد بخوان محکمون بزنن، بفهمیم که چند مرده حلاجیم، شرطیمون کنن، اقتصادمون رو شرطی کنن، چیزای دیگه‌مون رو شرطی کنن، سیاستمون رو شرطی کنن، وارد فضای سیاست داخلمون شن و غیره، ولش می‌کردیم. خب نه جنگ نه صلح، همینجوری ولش می‌کردیم. ببین چه غلطی می‌خواستن بکنن، درسته؟ چقدر از این میخواستم بخوام. الان شرطی شدیم. به قول یکی از دوستانی برای من فرستاده، الان صبح قیمت دلار توی ایران چیه؟ اینی که آقا ترامپ امروز چی گفت؟ چه تهدیدی کرد؟ درسته؟ دلیلی که اگه تموم شده بود این قضیه، نه جنگ و نه صلح، الان ما دعوا داشتیم با پزشکیان. عمو جون چیکار میخوای بکنی؟ اقتصاد چرا اینجوری میخوای بکنی؟ اون چیه؟ فلان فلان. ما داشتیم رو اقتصاد در داخل حرف میزنیم. الان خبر اول بی بی سی اینه که دفتر نتانیاهو از گفتگوی تلفنی با ترامپ خبر داد، دلار میره بالا میاد پایین غیره. خب حالا آقای ایزدی اینو گفت، جواب بی بی سی چی
دار شدن دو کشور که نه جنگ نه صلح، دائم هم هرچند گاه و بیگاه به هم دیگه شلیک میکنن، عملیات نظامی علیه هم دیگه محدود انجام میدن. این چه کس دودش به چشم چه کسی میره بیشتر از همه؟
به نظر میرسه که این شرایط بیشتر به ضرر ایران باشه ادامه پیدا کردنش. بخوام این چیزی هستش که حتی در دوره قبل از جنگ هم خود علی خامنه ای هم بهش اشاره کرده بود،
میگه که این وضعیت به ضرر ایرانه. قشن ببینید، مهم بی بی سی برای این دستگاه نبوغامیزیه که قشن میبینید که آقا اون نقطه ای که ممکنه که ایران درست عمل کنه چیه. شروع میکنه پیام ها رو به افکار عمومی دادن که اون نقطه رو خراب کنه. اگه من به شما بگم الان بشینن ایران تصمیم بگیرن که مثلا بین تنگه هرمز و فلانجا الان تنگی هرمز مهمه، بی بی سی همش خبر میده که تنگی هرمز مهم نیست، از اون سمت میره. الان این وضعیت رها شدگی، یعنی ترامپ گفته که آتش بس تموم شد، به هم خورد، تفاهم‌نامه مرد، ایران میگه که به کتفم تموم، برای ما مرد. ایران الان قالیباف با جلوی دوربین میگه آتش بس تموم شده، تفاهم‌نامه رو پاره میکرد با دست. اگر آقای قالیباف یک ذره فهم سیاست واقعی داشت، دو تا دونه کتاب تاریخ درباره سیاست ورزی کشورهای همین غربی، آمریکا، انگلیس، فرانسه قرن 18 19 خونده بود، الان میدونستش که به جای اینکه وقتی ترامپ میگه که آتش بس تموم شده و تمام قدرت در اختیار اون الان که کی بزنه کی نزنه، آقای قالیباف میومد جلوی دوربین پاره میکرد. همون کاری که پاکستانی‌ها کردن، سفیر پاکستان در سازمان ملل پاره کرد، از ام پی تی اومد بیرون، رفت بمبش ساخت. درسته الان ایران بود که باید تهدید میکرد، ایران دستش پر بود الان تا یه ماه دیگه، نه اینکه الان عراقچی کفشش بپوشه تک 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 بود بود بره عمان بیاد این ور، قطریه بیان تهران، آقا تو رو خدا تفاهم به هم نخوره، تفاهم رو آی سی یو تنفس مصنوعی بدین، هر کاری خواستیم میکنیم، غلط کردیم، گو خوردیم، یه سری تندرو بودن زدن، اشتباه کردیم، نه خراب نکن. خیلی ساده است و بی بی سی از این میترسه، از اینکه پارش این نجنگ و نسل باشه. اگه نجنگ و نسل واقعی باشه چی میشه؟ ایران دیگه نمیتونه 24 ساعته خبر بیاره، مجید دلال بیاره، مجید شاکریار رو بیاره که 3 میلیارد از اینجا میگیریم، 3 میلیارد از اونجا میگیریم، میان با جمع کنن در داخل ایران، بساط تراستیا پشم، بساط اولیگارشی و بیان چه آقا چرا میخوای بخوایم با تو جنگ؟ اولیگارشی یا با میهنشه مثل اولیگارشی روسیه انتخاب کردن، یا با میهن یا با دشمن، و برن اونجا برخه اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات هم وقتی تصفیه است. اون همه آدم فاسد تو نهاد امنیتی نوبره، نهاد امنیتی که اتاق میز اقتصادی اطلاعات سپاه تا اینجا توی کثافت بوده همیشه، از اون مسئولش هم خودروشون که رفت تو ایران خودرو اون کارا رو کرد، اون یکی اینا کافی بود که تمیز میشدن میرفتن زیر نظر سید مجتبی خامنه‌ای، نه زیر نظر اولیگارشی. نهاد امنیتی ما که من به خاطرش ایران نمیام، چون بیام میدونم که چیکار میکنه، چون نهاد امنیتی جمهوری اسلامی نیستش، نهاد امنیتی اولیگارشی جمهوری اسلامیه. این نهاد باید بشه نهاد امنیتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، رهبر مردم جمهوری، مردم ایران، نه نهاد امنیتی اون. و اونا وای میستادن جلو اولیگارشی. از کی میترسی؟ از امارات میترسی؟ ازت فیلم داره، فیلم اپستینی داره ازت، خود ما از تو بیشتر داریم. غلط کردی، با کشورت وای میسی، وگرنه همه چی مصادره میکنیم. ترس نداره که. شما وقتی تو جنگ دیدی تو اون 40 روز رهبرتو کشتن، بالاتر از سیاهی که رنگی نیستش که 4 تا آقازاده بی شرف میخوان پولو بکشن بیرون، میتونی بری برشون یقهشونو بگیری. اگه اون موقع دنبال خاوری رفته بودی، یقهشو گرفته بودی، الان هر کس تهدید نمیکرد که من میرم خارج پولو بر نمیگردونم. این جوریه که قدرت شاه سلطان حسینی میشه. آقای خامنه ای میگفت شاه سلطان حسین نشید، نظم سیاسی در ایران شاه سلطان حسینی شد دوباره بعد از اون 40 روز. میگه که من میگه حرفات همیشه درست، تمام مذاکره واقعا درست، ولی چرا همش اینقدر راجع به همه چی صفر و صدی حرف میزنی؟ یه روز تا یه حرکت مثبتی میکنه اونقدر تو بوق و کرنا میخوای، یه روزم که حرف مذاکره میزنن میگه تموم شد سوریه شدیم. خیر، اون روز که ما تو بوق و کرنا میکردیم برای اینکه داشتن مبارزه میکردن، جهت حرکت مبارزه بود، جهت حرکت جنگ میهنی بود، دفاع میهنی بود، مقاومت و ایستادگی بود. الان جهتی که ما رو میترسونه، مگر خود مذاکره ما رو نمیترسونه، اینه که وقتی میان مذاکره برمیگردن 15 تا مصاحبه میکنن، مذاکره رو به دین سیاسی تبدیل میکنن، از توش ایدئولوژی در میارن و میخوان سعی کنن که مذاکره رو از اون آدمی که پشت لانچر دست و پا داده مهمتر جلوه بدن. این کاری بود که ظریف میکرد، حالا سردار خلبان قالیباف داره میکنه. من وحشت میکنم و میترسم، معلومه که انذار میدم، درسته؟ برای همینه که ببینید بی بی سی از این وضعیت میترسه، ولی نه جنگ و نه صلح برای ایران بهش بود. چرا؟ تکلیف ایران مشخص میشد، درهم و میبستش، میرفت سراغ چین، یا وام میگرفتش یا فلان میکرد، دستش روی ماشه بود، شل کن سفت کن تموم میشد. ایران رو شل کن سفت کن به دی 404 رسون، ایران رو شل کن سفت کن بود که از پا انداخت، کاری که بچه 14 ساله جرأت کنه بیا تو خیمه بگه مرگ بر خامنه ای. ترس ها ریختش، استهلاک ایران رو از بین برد، نه جنگ. هر جنگ دفعتی شد ایران محکم وایستاد، رفت روی فلایت اند فایت، رفت روی غریزه بقا، محکم وایستاد. جیگر میگن قدیمی ها، و الان ما این روزها میدونیم که در واقع چی بهش میگن فارسی، کبد. کبد ترشح آدرنالین خیلی زیاد میکنه و شما میری در وضعیت جنگ یا فرار، تمام عضلات منقبض میشه. چون تو جنگل که بودی، ببر که میدیدی، صداشو میشنوید میشنیدی، یه با فرار میکنی یه با میشنیدی باش میجنگیدی. جنگ های وجودی ما رو محکم میکنه، با استهلاک بین این جنگ هاست که ما رو نابود میکنه. برای همین که نه، اتفاقا بیرون اومدن ایران از مذاکرات حال حاضر به نفع ایرانه. آمریکا میتونه انتخاب کنه، میخواد جنگ تمام عیار کنه، احتمال خیلی زیاد نمیکنه، میخواد بکنه، براش پرهزینه خواهد بود. الان ایران باید تهدید کنه. تهدیدهای ایران کافی بود که باشه 14 ایرانی کشتی، 14 چاه نفت میزنم. از فردا هر ایرانی که بکشی، از قبل میگم، یک چاه نفت میزنم. شروع میکرد. قبلا چی کار میکردن؟ میگفتم آقا اگر فلان نکنی من لحظه زندانی میکشم، اسیر میکشم، به اونجا حمله میکنم. در تمام جنگ ها تهدید میکردن و عملی میکردن، نه اینکه تهدید کنی که پشم و پیل شما را باد خواهیم داد، آتش میزنیم. نه، تهدید مشخص از فرد. یک بار دیگه آمریکا به خاک ایران حمله کنه، یک دونه سرباز صفر کشته بشه، حتی افغانستانی مهاجر در ایران، جانش وظیفه ماست، همونطور که هنیه جانش در اختیار ما بود، کسی مهمان ایران هم باشه، حتی مهاجر غیرقانونی هم وظیفه منه. مهاجر غیرقانونی افغانستانی تو ایران بکشی، یک دونه چای نفتو میزنم. خب یک دونه چای نفت دستم که نمیرسه سربازتو بزنم، که چای نفتو میزنم. چای نفتی که 3 سال طول میکشه که باز کردنش. از هیچ چی هم نمیترسم، نه از محیط زیست میترسم، نه از اینکه دودش برگرده داخل ایران، نه هیچ چیز. خب آب شیرین کام میزنم، این برام میزنم. تو میتونستی، تو این کسی، اون کسی که اون سخنگوی خاتم الانبیا در جنگ، تمام جهان فکر میکرد چنین آدمی است و الان باید دست او رو باز کرد که چنین آدمی بشه. باید دست سید مجید موسوی رو باز کرد که انتخاب کنن. بین سید مجید موسوی، بین تنگستانی که یک عمر از این خونه به اون خونه رفتن، تو همین 40 روز هم از این خونه مخفی به اون خونه رفتن، و قالیبافی که پسرش در آلمان 15 شرکت داشت، 80 هم خونه توی استرالیا داشت و غیره، من بغل تنگستانی، تنگ سیری ها بغل سید مجید موسوی وای میستم، نه بغل قالیبافی که تا اینجاش در روابط سرمایه‌داری غرقه. من از سرمایه وحشت دارم. سرمایه هر آنچه که صلب و سخت است را دود میکند و به هوا میبرد و نابود میکنه. سرمایه همین الان قالیباف خدا بنده خدا رو برش کن، برو توی جناح پایداری، برو توی جناح حزب اللهی، همونه که هم میگن انتقام انتقام، اون بالا سریاشون رو شریان و پریان و مریان بندتشون تو مسیر سرمایه. یه سال بعد میشن قالیباف، تو مسیر سرمایه دو سال بعد میشه حسن روحانی. سرمایه عوض میکنه. تو وقتی با ماشین خصوصی میروی میای، دیگرگون فکر میکنی از کسی که با اتوبوس میروی میاد و واقعا نداره. نه اینکه بگم تظاهر کن با اتوبوس رفتن، نه نه، وقتی که تو اون امکانات رو داری، تو اون قدرت رو داری، ذهنت عوض میشه، خود به خود متفاوت فکر میکنی، تظاهر میکنه. بعد من به این حزب الله یا بهمون امنای حزب اللهی، به اون بالایای حزب اللهی که خیلی شعار مقاومت میدن اعتماد ندارم. اعتماد من به جز رهبر ایران فقط و فقط بدنه است، اون موتور 125 سواران، فقط مردم عادی هستن، نه اون بالایی هایی که حتی تظاهر میکنن. چون اونام یه دونه چم به هولدینگ بیا بهشون زمین بزنه، اون یکی واسه چه آقا بیا هیئت مدیره فلان جا شو فلان جا، عوض میشه. ببینید چه کسانی در هیئت مدیره هستن. هر کسی بود، هر حرف بزنه، ثابتی، جلیلی، رسایی، نمیخوام بگم اینها، همینها رو محک این که اینها انقلابیان یا نه اینه که آیا تو هیئت مدیره شرکتی هستن یا نه، با ماشین خصوصی میرن یا نه، این دوتا به شما خونه شون کجاست، همینو به شما میگه که با اینها باید چه کنید. خیلی خیلی چیزای ساده ای. برگردیم به بحث ما. بی بی سی از اینکه وضعیت به این شکل نجنگونه سول رهاشه میترسه، میخواد ایران رو بکشونه پای میز مذاکره. کافکا یک قصه خیلی خیلی کوتاه قشنگی داره اسمش جلوی در قانون، که یک پیرمرد میگه چی، مردی روستایی رفت مقابل در قانون و از او خواست که وارد قانون شود. گفت آقا نمیتونی وارد چی و غیره، اینها سالها اونجا موند و هی خمیده تر شد و غیره. با آخرش تموم میشه، میگه آقا من این سالها اینجا بودم هیچ وقت کسی وارد نشد. چرا؟ میگه این در فقط در تو بودش، برای این هدف خاص ساخته شده بود، پرپس این در این بود. هدف بی بی سی هم با این استعاره یک چیز بود از اول. سال 87 ساخته شد برای یک چیز بی بی سی، نه برای جنگ داخلی در ایران، نه برای تفرقه، برای کشوندن ایران پای میز مذاکره، تاثیرگذاری رو افکار عمومی، برای مذاکرات هسته‌ای. 88 که شد ایران شلوغ شد، بینگو، یه جکپاتی زدن، یه شانسی آوردن، بونس میگن به انگلیسی، جایزه بود. ولی هدف بی بی سی تاثیرگذاری رو مذاکره و کشاندن ایران پای میز مذاکره است. برای همینه که میخواد ایران به پای میز مذاکره بیاد، چون تا زمانی که ایران میاد پای میز مذاکره، اقتصاد کشور معطوف مذاکره است، کشاورزی کشور معطوف مذاکره، صنعت کشور معطوف به اینه، آموزش پرورشش همینطور، تمام دعوای داخلی همینطور. اگه الان تموم شه، آقای قالیباف تفاهم من با شما بیارم، تفاهم ورد. اولا که آقای قالیباف تقریبا توی سیاست ایران سوختی، اگه دوستانی هستن که به قالیباف نزدیکن و نگرانشن بشنشون بده. آقای قالیباف، اصلاح طلبات تقریبا شما رو سوزوندن، فاس عمر سیاسی شما 2-3 ماه بیشتر نیستش، گمان نکن که رفتی و بالا و اینها، سوزوندنت، جای بدی انداختنت. این که شما بشینید توی به قول معروف حرم امام رضا و شعارهای مرگ بر سازشگر جلوت بیاد، مرگ بر مذاکره کننده و غیره بیاد، یعنی همین، یعنی بد جایی رفتی، اقتدار نداشتن از بین رفت، یک. ولی همین الان میتونی با این کار اقتدارتو بسازی، یک. دو، میتونی کشور رو نجات بدی، میتونی وضع امنیتی کشور رو بازسازی کنی و یه قدرت داری. شما به عنوان نماینده ویژه در رابطه با چین میتونی بری چین، فرداش برو پکن با 30 تا پروژه اقتصادی برگرد ایران، با پروژه نظامی برگرد ایران، با 10 تا کار دیگه کن، مسیر کشور رو از غرب بیا بیرون. اونایی که به شما میگن هم غربی هم شرقی دارن به شما دروغ میگن، این کار در حال حاضر ممکن نیست، برای اینکه آمریکا نمیخواد با ایران شریک شه، آمریکا نمیتونه با ایران شریک شه. ایران ونزوئلا نیست، ایران ونزوئلا در جای امنی بود. اینکه امروز نیویورک تایمز مقاله نوشته که چگونه روبیو از راه دور داره ونزوئلا رو اداره میکنه، این به رغم همه به قول معروف خجالت آور بودنش، اما خیلی ممکنه تو ایران میگن چه اشکال داره. من میگم بحث اشکالش نیست، ممکن نیست تو ایران، خب تو ایران ممکن نیستش که اصلا چه اتفاقی بخواد بیفته. چرا؟ چون ایران نزدیک روسیه است، نزدیک چینه، جایگاه جغرافیاییش فرق داره، حیات خلوت آمریکا نیستش. برای همین که آمریکا دنبال تضعیف اینجا و اسرائیل دنبال نابودی اینجاست. برای همین آقای قالیباف، شما همین الان بیای بیرون، میتونی بری سراغ این که به کشور سر و سامون بده و اسمت میتونه همچنان نابود نشه در تاریخ. بیا این مقاله نیویورک تایمز امروز قرار من فردا براتون میخونم، چگونه مارکو روبیو ونزوئلا رو از راه دور اداره میکنه، این استعمار قدیم. ولی استعمار قدیم میرفتن به شما هم ویسروی، خب یه ویسروی اونجا بودش، خب که میرفت اونجا و از اونجا چیز میکرد، به شما میگفتن چی، سفیر اعظم یا چیز میگفتن، سفیر اعظم توی هند مثلا یارو میرفت. ولی اینا دیگه نمیرن، روبیو از همه واشنگتن داره ادارش میکنه. ادامش ببینید
که این وضعیت نجنگ نسل برای ایران خیلی مطلوب نیست و دلیلش هم این هستش که خب بازگشت به این شرایط و نشانه هایی هم ازش ما شاهد بودیم در همین درگیری دور آخرین دور درگیری ها که ایالات متحده ممکن هستش که به سمت در واقع اعمال دوباره محاصره دریایی حرکت بکنه و از طرف دیگه با هدف قرار دادن اون مسیر ریلی در شمال در آقلا این سیگنال فرستاده بود که ممکن هستش که بخواد بره به سمت اینکه مسیرهای جایگزین ایران رو هم ببنده و خب یه نوع خفگی اقتصادی رو برای ایران ایجاد بکنه، در
ایجاد وحشت توسط بی بی سی، ایجاد وحشت
هم از شمال و هم از جنوب. خب این در بلند مدت خیلی شاید قابل ادامه بدادن نباشه برای ایالات متحده مدت چند ماه، اما به هر حال شرایط اقتصادی وخیم ایران عملا دست مقامات جمهوری اسلامی رو تا حد می‌بنده برای اینکه بخوان از این شرایط به نفع خودشون در یک بازی زمینی به نفع خودشون در یک
شرایط اقتصادی ایران وخیم نیست. شرایط اقتصادی ایران وخیم نیست، اینو روزی 30 بار به خودتون تکرار کنید. ایران دچار غارت سازمان یافته است، دچار چپاولگری سازمان یافته ی اولیگارشی است که خواهان بدین بر است، همونهایی که کشور رو خونشون مکیدن، لاغر کردن و بیرنگ و نحیف کردن، همونن که اصرار دارن که بریم آشتی کنیم، که بتونیم بریم باز برگردیم امارات پول ببریم، تراستی رو بندازیم بخوریم ببریم. اینها پولی که میاد که مردم نیستش، که برعکس، اگر ایران بخواد وایسه بگه من جلوی آمریکا وای میستم، یقه اولیگارشی‌ها رو بگیره تکونشون بده، پولی که ازشون میریزه پایین، وضع ایران رو برای یه سال اضافه بشید میکنه، انجام میده. جمله بعدی، شما فکر کن که ایران ایستاده بود سر جنگ 40 روزه، 60 روز 80 روز یه ماه دیگه وایساده بود، الان ایران وضعش کجا بود؟ اون سختی هایی که ما باید میکشیدیم رو هی نمیکشیم، احاله میدیم به آینده. ساده تر بگم، سال 2003 اگر ایران بمب اتم ساخته بود چه اتفاقی میافتاد؟ فکر کنید شما همیشه به آلترناتیو هیستوری یا تاریخ های جایگزین فکر کنید. ایران پدرش در میومد، تحریما دو برابر میشد، میمدن اذیتش میکردن، ایزوله میشد، چی میشد بعد؟ 2004 اوضاع ما بد بود، 2005 بد بود، نفت نمیفروختیم، زمان احمدی نژاد وضعمون خوب نبود. خب چی میشد؟ ما اون تلویزیون بزرگ رو نمیخریدیم. خب بعد چی میشد؟ بعد 2006 2007 بعد دیگه 2008 دیگه اوضاعمون خوب میشد، برمیگشتیم به حالت عادی. الان 2026ه، یعنی ما الان از اون موقع تا حالا 18 سال دیگه سختی کشیدیم، اونش تموم میشد میرفت. بدترین اتفاق جهان که ساخت بمب اتمی بود و سنگین ترین فشارهای غرب رو ما می آورد، 3 سال 4 سال 5 سال میخواست ایران رو در دهه 80 میلادی، پدرش 80 شمسی پدرش رو در بیاره. از 83 شروع کرده بودیم، 88 تموم شده بود به جنگ برادر خوشی برسیم در 88 و بعد شروع کنیم. الان دو تا نسل دیگه سوختن، باز میپرسن که هسته ای رو داشته باشیم نداشته باشیم، خامنه ای خوب بود نبود. همین الان هم همینه، آن چیز که ایران رو کشته تعلیق و به تعویق افتادن این ماجراست. هیچ سختی از آمریکا ما در طی جنگ دیدیم آنقدر نیست که سختی استهلاک تدریجی تحریم ها و شل کن صف کن و عدم ثبات و عدم امنیتی که الان بهش اضافه شده سخته. ما توسط استهلاک خواهیم مرد نه توسط جنگ. دو تا جنگ تا به حال نشون داده که جنگ ها ما رو نمی کشن، استهلاک ما رو می کشیم. این حرف ساده است. برای همین که میگه وضع اقتصاد وحشتناک ایران اجازه نمیده. خود بی بی سی داره میگه که در دراز مدت آمریکا نمیتونه محاصره رو ادامه بده. چون پدرش در میاد. ولی تو کوتاه مدت. پس ما برای اینکه درد کوتاه مدت یه ماهی نبریم، حاضریم که درد مزمن 20 سال 23 ساله ببریم. ما از 2003 تا حالا اسیریم. 2003 تا حالا 23 سال عمر یک آدم کامل، 23 سال ما داریم درد مزمن میبریم به خاطر اینکه الان 3 ماه 6 ماه درد نبریم. همون هسته‌ای که ابوالفضل بازرگان میگه اوج دردش 2 سال تا 3 سال در حال حاضر تو این شهر دهه 80 5 سال بود، چون آمریکا هنوز تک قدرت یونیلاترال بود. الان تو دوره گذار هسته‌ای را که بسازیم دردش 2 ساله. کره شمالی 5 سال درد کشید، هسته ای شد. من فیلم از شما گذاشتم که اوضاع اقتصادیش از ایران خیلی خیلی بهتره.
باز زمانی مثلا چند ماه استفاده بکنه.
چه عاملی به نظر شما ممکنه که این بنبستی که دو کشور درش گرفتار شدن رو بشکنه و به یه راه حلی برسن در نهایت؟
خب تلاش‌های مختلفی الان در جریان هست. همین گفتگوهایی که در عمان در جریان هست برای اینکه حالا سر تنگه هرمز به یه جنبندی برسن، یا به هر حال تلاش‌هایی که از طریق میانجی‌ها در جریان هست. تنها عاملی که میتونه اینجا کمک کننده باشه به نظر من این هست که هیچ یک از دو طرف تمایلی برای بازگشت به جنگ، به خصوص جنگ گسترده، ندارن. به هر حال برای ایالات متحده هم نباید فراموش بکنیم که شرایط مطلوبی نیست. ایالات متحده همچنان داره از ذخایر استراتژیک خودش برداشت میکنه. وضعیت در تنگه هرمز به شرایط قبل باز نگشته و اگر که این اتفاق نیفتاده بود، خب اینقدر اهمیت نداشت، اصلا دلیل نداشت که ایالات متحده بخواد اینقدر تلاش بکنه برای باز کردن تنگه. مثلا هر دو طرف دنبال دستیابی به راه حل دیپلماتیک هستن و همین نفع مشترک در دستیابی
ماجرا ساده است، خیلی خیلی ساده است. این درد کوتاه مدت رو کی بیشتر میتونه تحمل کنه؟ پاسخ تحمل درد در ایران نیروی نظامیش نیستش، در وزارت بازرگانی، اتاق بازرگانی، وزارت اقتصاد و غیره است. الان ما یک کارگروه میخوایم، ما الان یک کمیته مردمی میخوایم برای ایجاد مقاومت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی، همون که خواسته سید علی خامنه‌ای بود. به جای اینکه برای سید علی خامنه‌ای گریه کنید، برید و اون خواسته بزرگش رو انجام بدید. خیابان شروع کنه رصد اقتصاد، ببینید که اقتصادی که دولت پزشکیان داره انجام میده نسبتی داره با اقتصاد جنگی. دو ماه ایران بتون تحمل کنه تنگه هرمز رو ببنده، ترامپ مجبوره که تسلیم شه. دو ماه، ولی برای این دو ماه لازمه که در داخل مردم گشنه نباشن. نمیشه شکمهای طبقات محروم گشنه باشه، گوشت و مرغ بهشون نرسه و بگی مقاومت کنن. مردم مبعوث شده سوال کنن، سوال درباره اقتصاد بپرسن، نگذارن که قانون نژادها برگردن. سوال اولشون این بودش، درسته؟ و بحث دوم چی بودش؟ بحث دوم و بحث پایانی این تقسیم بندی تقسیم بندی نهاییه، یا با قالیبافی یا با سید مجتبی، جای وسط نداری.
رفتار یک کشور پیروز اینجوری نیست. آقا بهش امتیازاتی میده، او الان میدونی که تو آمریکا زیر فشاره، زیر فشار کسایی هستن که میخواد جنگ رو دوباره را بنزن. خود سر تنگه امتیازو بهش بدی که او بتونه ادعا کنه، بتونه فشار به اسرائیل بیاره که عقب بشینه تو لبنان.
ناصر هادیان از نزدیکان جواد ظریف.
اون چیزای پیچیده ای نیست و اینجا خودمون درگیر یک اقلیت محض رادیکال کردیم که هیچی نمیدونه.
تو میدونی، تویی که پشت نوشتن برجام بودی میدونی، تویی که تو 20 سال گذشته تو سیاست خارجی ایران تأثیر داشتی و وضع به اینجا رسوندی، تو که ایران رو کلنگی کردی، تو میدونی.
یه دبیستی تو مجلس هستن، یه بخش کوچیکی پایداری چی هستن؟
ما هم هستیم، جدالی هم هستیم، خب نه پایداری هستیم، از پایداری هم بدمون میاد، تو مجلس هم جایی نداریم. خب آدم معمولی ایرانی هستیم که مفهوم وطن، مفهوم ملیگرایی، مفهوم قدرت میفهمیم و نمیخوایم ایران بدبخت و لیبی بشه. 4 کتاب از تو بیشتر خونیم، اتفاقا از تو 4 کتاب بیشتر خونیم و میفهمیم که مسیر لیبی شدن در چه شکلیه. مسیر لیبی شدن با کشوندن کشورها به مذاکره است، نه با بستن، نه وابستن، با درگیر کردنشون با اونجاست، با ایجاد منافع مشترکی که تو میتونی نفوذت بالا ببری و تأثیر گذاری کنی.
بخشی هم توی رادیو تلویزیون. بابا بقیه پشت آقای قالیبافن.
ناصر هادیان، رفیق فابریک جواد ظریف، الان قالیباف مال شده، جلال خالق. هر جا که میری خب صدای قالیبافه، از به وقت ایران و مجید شاکری و رفقاش تا سرباز روح الله رضوی تا آقای بی بی سی فارسی و کسرا ناجی و نمایندش تا ناصر هادیان، جلال خالق.
یه نفر تو شورای امنیت 12 تاشون رای داده به تفاهم، همه یه فرمانده های نظامی رای دادن، عمده اصولگراها پشت آقای قالیبافن، عمده تمامی تقریبا اصلاح طلبها پشتشن، فرمانده ها پشتشن، شما هم پشتشه، خود دیگه چی میخواد آقای قالیباف؟
کودتا کن، کودتا رو تموم کن، کودتا کن.
خب بس با اقتدار
حرفش
نمایندگی بکنی اجماعی که پشت شکل گرفته، نظر کشور در معرض همچه تهدیدهای قرار بگیره آقای بالی قالیباف و تصمیم بگیره برای خودش که میخواد یه، همونجور که قبلا گفتم، میخواد یه ویرگول باشه در تاریخ، یا میخواد یه پاراگراف باشه و یا یک فصل باشه در وقتی که تاریخ رو مینویسن. آقای قالیباف در یک جایگاهی قرار گرفته، در یک موقعیتی قرار گرفته که میتونه یه پاراگراف تو تاریخ باشه و مملکت رو از این مرحله بگذرونه، هدایت کنه. این شرایط هرگاه همیشه به وجود نمیاد. خیلی ها الان دلشون میخواد در این شرایط بودن که این کار رو میکردن،
عالیه،
ولی در این شرایط نیستن. آقای قالیباف در این شرایط قرار گرفته، باید از این شرایط، باید عمیقا درک کنه این شرایطو و واقعا رهبری بکنه و هدایت بکنه این راه رو با پشتوانه بقیه نیروها، از رهبری گرفته تا رئیس جمهوری تا بقیه، با حمایت، اینا همه دارن حمایتش میکنن. و باید کشور از این عقبه ببره جلو، عبور بده. امیدوارم که این کارو بکنه و نگران یک اقلیت محض مخالف نباشه. به دین، به پیغمبر، جنگ مجدد به نفع ما نیست. خیلی از اینا رو به دست خواهیم داد. گیریم، ما الان رفتیم زدیم پایگاه های نمیفهم آمریکا و زدیم کشورهای عرب رو زدیم. ما چه اتفاقی میفته؟ اونا میان میزنن ما دعوا داغوزی ساختای ما رو میکنن. خب چی میشه نتیجه‌اش؟
به ثبات میرسی احمق، به ثبات میرسی، به جایی میرسی که ویتنام رسید، به جایی میرسی که بعدش دیگه بهت حمله نمی کنه. تو باید یک سطحی از درد رو به اون بزنی که نتونه به 15 بار تا بالا از به تجاوز کرد از پایان جنگ. تو به صلح نرسیدی، تو به هیچ رسیدی. تو اون کشوری که تو فکر میکنی برات هیچ سرمایه گذاری کسی نخواهد کرد، آمریکا برای تو شیشکی ول نمی کنه. تو احمق فکر میکنی که 300 میلیارد دلار میاره برات اونجا سرمایه گذاری کنه، کشوری که امنیت نداره دوستش هم توش سرمایه گذاری نخواهد کرد. تو خودت توی محله‌ای که 24 ساعت دعوا و چاقو کشی و بمبارانه، یه من تو سرمایه گذاری میکنی، میری جایی که پلیس داشته باشه، امنیت داشته باشه. ایران بدون امنیت توش نمیشه زندگی کرد. میگه چه فایده داره این کار؟
پول دارن میرن دوباره میدن آمباساد بود. ترامپ که چیزی بعدی نیست، میره سه برابر پول میگیره از بازارشون میسازن. ما میخوایم چیکار کنه؟ خب اینا که محاسباتش محاسبات چیزای پیچیده ای نیست. ما باید بریم به سمت اینکه یه چیزای امتیازاتی رو به این بدیم که این بتونه داخل آمریکا بفروشش که آقا من پیروز شدم و من کاری کردم که اوباما و بایدن و بوش نتونستم بکنم.
آفرین، مثل رهبرمون، مثل مادرمون، مثل خواهرمون، مثل خودمون، مثل هسته‌ای، مثل هرمز، مثل موشکیمون، مثل پهبادمون، دیگه چی باید بدیم؟ خوزستان، کردستان که بتونه به جبهه صهیونیست‌ها بگه، یه چیزی داشته باشه که بتونه بگه. اینجاست که زهروند او من ویدیوشو بزنم پیدا کنم، آیه زهروند رو. ای وای، من ویدیوی آیه زهروند رو امروز جایی پیدا کردم، دوستان برای من بفرستن تا دیر نشده. آیه زهروند امروز دیگه زده به دیگه به رگ آخر و گفته که اینجا یک کودتای خیلی خیلی جدی شده، من میتونم اینو پیدا کنم. کسی برای من فرستاده بود امروز این رو، زهروند رو من کجا گمش کردم؟ در صورت خب این هم دیدیم، برای همین که خیلی واضحه آقای هادیان با اون ور کجا وایستده، بعد تکلیف مشخص کنید در اینجا کجا وایمیستی. من برنامه رو جن همون میخونم اینجا، شما به من بگید که در هر صورت قراری که کجا بایسته، قراری که فردا هر کسی چه نسبتی با پیام سید مجتبی خامنه‌ای برقرار کنه. این پیام تعیین تکلیف خواهد کرد. آقا شما بغل معروف به دنبال خونخواهی هستی یا نیستی؟ اگر نیستی برای بغل آقای قالیباف وایسی. خونخواهی با قوس، خونخواهی الان خود این تعیین میکنه. از دل اینه که باید بقیه چیزها ساخته شه، اگر نه علل اصول باید ترجمه شه. علل اصول برای اینکه من بتونم مخالفت کنم با این شکل بدیم بره، باید کمیته تشکیل شه برای اینکه من بتونم سر قضیه اقتصادی محکم‌تر وایسم و بتونم تعامل کنم. بعد کمیته سیانت از سفره مردم مبعوث شده میخوایم، ما سفره مردم ایران که تو این وضعیت نجنگ و نسل نباید چپاول بشن. درسته این چیز هاست که باید خواسته بشه و خیابان برای همینه که تعیین کننده این نقطه است. حرفایی که آقای علی خمینی دیروز زد، سید علی خمینی، و حرفایی که سید مجتبی خمینی امروز زد، پیام واضح کمک خواهی است، پیام حل من ناصر ینصر نیست. اینه که وضعیت طوری است که وقت چندانی نیست. اولیگارشی پشت فرمان رفته و اون کسانی که مذاکره میکنن خودشون کاری نیستن، شخصیت‌های سیاسی هن. پشتشون اون نیروهای عظیم اقتصادی هن که یک پاشون در ایران، یک پاشون در لندن و کانادا و دبی و جای دیگه است. خب زور اگر قراره برسه، این مردم مبعوث شده باید فعال‌تر شن، باید بیستن روی نقطه خیلی خیلی خاصی، باید بیستن جایی که امثال هادیان ها نتونن بهشون بگن که چهار تا نصف تند رو، باید از طریق نهادها عمل کنن، باید نامه نهادهای مختلف بزنن، جماعت دانشجویی، جماعت اساتید، جماعت فلان. و خیلی هم واضحه اگر ندادن، باید بدونین شما اون ساکتین این قضیه کسانی بودن که بغل رهبری نایستادن. فردا دیگه غلط میکنن که بخوام به اسم ولایت فقیه و غیره بخوام برای خودشون دکون رو بندازن و سفره رو بندازن. امروز حالا اونایی که معتقدن به ولایت فقیه، ولایت فقیه صحبت کرده، اونایی که به استقلال ایران معتقدن، رهبر ایران صحبت کرده و خط رو کشیده. شما کجا ایستادید؟ این سمت خط ایستادید یا اون سمت؟ در کامنت برام بنویسید. شب بخیر و تا فردا، خدا نگهدار.